بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام به شما که ورد زبانتون نام مولا علی علیه السلام هست و تو دلاتون عشق و محبت مولا علی موج میزنه و سرمشق و سرلوحه زندگیتون روش و منش آقامون مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلامه. حالا احوالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. هر کجا که هستید ما رو تماشا میکنید، ایرانیای عزیز که در گوشه و کنار میهن اسلامی ایران هستن، فارسی زبانایی که در گوشه و کنار این دنیا خلاصه ما رو انتخاب کردن برای دیدن، به همتون سلام میکنم، شب بخیر عرض میکنم و آرزو میکنم که در صحت و سلامتی کامل به سر ببرید و در این شبهای زمستانی کانون خانواده و زندگیتون گرمه گرمه گرم باشه. خیلی خوشحال هستیم که یک دوشنبه شب دیگه از راه رسید. برنامه کلمه طیبه رو با افتخار تقدیم حضور شما میکنیم از شبکه جهانی ولایت. طبق معمول دوشنبه شبها و این برنامه در محضر دو تا از کارشناسای خوب برنامه که از شاگردان برجسته حضرت استاد حسین قزوینی هستند در برنامه حاضر شدند و قرار هست که امشب هم انشالله یک برنامه خوب جذاب و دیدنی رو تقدیم حضور شما بکنیم. اساتید بزرگوار استاد یزدانی و استاد ابوالقاسمی. حاضر یزدانی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد واليه يعود والصلاه والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى اله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجه ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و دوست عزیزم جناب آقای ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که بتونم به سوالاتی که مطرح میشه از طرف شما و بینندگان عزیز پاسخهای مناسب بدم ان شاء الله.
ممنونم آسیت، خیلی متشکرم. جناب استاد ابوالقاسمی سلام علیکم. شما
سلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمه الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجا وصلى على من بيومه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. خدمت شما جناب آقای یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در هر کجا که هستند در ظل توجهات حضرت بقیت الله اعظم زندگی پرخیر و برکتی رو داشته باشن. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب استاد ابوالقاسمی. دوستان عزیز، این که گفتم ابتدای برنامه برنامه جذاب و دیدنی رو قراره تقدیم حضور شما بکنیم، از این باب هست که میدونید همیشه در برنامه کلمه طیبه اساتید بزرگوار مستند و مطالب بسیار مهم و قابل توجه رو جمع‌آوری میکنن در طول هفته و اشکالات و شبهات و حرفایی به اساسی که در شبکه های وهابی مطرح میشه عزیزان جمع‌آوری میکنن و پاسخ میدن. از این باب که دل شما شاد میشه و خنده بر روی لبهای شما گاهی جاری میشه و دلتون آرام میشه و عشق و محبت مولا و اهل بیت در دلتون زیادتر میشه، از این باب گفتم که انشالله مورد توجه و عنایت شما قرار بگیره. خب من اولین سوال رو از جناب یزدانی عزیز مطرح میکنم که ما هر دفعه خلاصه باید مطالبی رو که شروع میکنیم یک جایی باید دستی از جناب ابراهیمی، حالا شهاب ابراهیمی، عبدالله حیدری، نمیدونم هر اسمی که میخوایم بگذاریم روش یا اسم واقعی ایشون چی هست، در واقع هر مطلبی که ما بیان میکنیم یه جوری ایشون باید دخیل باشه. دو هفته گذشته جناب استاد یزدانی شما روایتی رو از کتاب بصائر الدرجات خوندید و ایشون به سند اصل کتاب و یکی از رواتی که این در این روایت وجود داشت که همون داوود ابن ابی یزید یادم هست که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم اشکالی گرفتن ایشون. حالا باز هم پاسخی دارید به ایشون بدید یا خیر؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. درباره کتاب صفار که دیگه ما مفصل مطرح کردیم بحث ها رو و سنداش رو هم گفتیم، سند اولی رو که ما آورده بودیم اصلا ایشون دوباره مطرح کردند و به هر حال جوابهای بسیار عجیب و غریبی که ما قبلا از جوابش رو هفته‌ای گذشته از زبان حضرت آیت الله عظما خویی داده بودیم ولی خب تکرار کردن، اینقدر حرف ها بی ارزش و بی منطق هست که اصلا نیازی به تکرار مباحث درباره کتاب صفار وجود نداره. درست. حالا فرض هم میگیریم کتاب صفار سند صحیح نداشته باشه، فرض میگیریم، فرض محال. خب کتاب بخاری شما مگه سند صحیح داره؟ ما این چندین بار از اینا پرسیدیم ولی جواب نشنیدیم. ما به عنوان تحدی داریم از تمام کارشناسان شبکه کلمه، تمام کارشناسان شبکه وصال، تمام کارشناسان فلان و فلان، همه اهل سنت، همه وهابی ها سوال میکنیم یک سند صحیح برای کتاب صحیح بخاری به ما نشون بدید. اگر شما تونستید روایت صحیح و سندی متصل که این کتاب مال آقای بخاریه برای ما بیارید، ما هم برای کتاب صفار قطعا خواهیم آورد. این 4 تاشو تا حالا ارائه کردیم، 2-3 تا دیگه هم داره که اونها هم ارائه خواهیم کرد، که به هر حال اینا اصرار بیجاشون خب معلومه که خیلی ارزش نداره. خب البته کلیپ شماره 1 رو باید پخش می‌کردیم که پخش نکردیم، ان شاءالله کلیپ شماره 1 رو پخش کنید. من ادامه پاسخ اونجا خواهیم داد.
خیلی متشکرم. پس کلیپ شماره 1 رو با هم ببینیم، بعد ان شاءالله در خدمت جناب استاد یزدانی هستیم.
این عهد داوود ابن ابی یزید الاحول، اولا اون داوود ابن فرقد یا عطار نیست.
بله.
ثانیا این داوود آقای هاشمی، داوود ابن، اگر فرض کنیم که این داوود ابن ابی یزید همون داوود است، این داوود متاسفانه کارش روایت کردن از مجاهیل است. به طور نمونه در بهار مثلا روایتی داره که بهار از بصائر درجات نقل کرده، الحسن ابن علی ابن عبدالله عن ابن فضال عن داوود ابن ابی یزید عن بعض اصحابنا، داوود ابن ابی یزید عن بعض اصحابنا. آقای هاشمی شما هم ببخشید، میتونید لطف کنید که این عن بعض اصحابنا یعنی چی؟ یعنی این در علم رجال این معروف است یا مجهول است؟
این طبعا مجهول است، مشخص نیست.
چرا مجهول است؟ چون که بعض اصحابنا اسم نیست، مشخص نیست.
بله.
از کجا من بفهمم که این بعض اصحابنایی که جناب داوود ابن ابی یزید میفرمایند این واقعا یک شخصی وجود داشته، یا اینکه این خودش این حدیث رو ساخته؟ اصلا بحث سند چرا مطرح میشه؟ چرا باید سند بررسی بشه؟ به خاطر اینکه طرف خودش را بری بکند. اینجا جناب داوود ابن ابی یزید بری نیست. این یک سند.
بله.
سند دوم، سند دیگری که باز همیشون از مجاهیل روایت میکند، از این هم از بهار است، 25-270 آقای هاشمی میگه که ابی و ابن الولید معن عن محمد العطار و احمد ابن ادریس معن عن الاشعری عن ابن یزید عن الحسن ابن علی ابن فضال عن داوود ابن ابی یزید عن رجلن عن ابی عبدالله. این رجلن یعنی چی؟
بله، رجلن شخص مجهولی، مشخص نیست. یک
مجهول است در اصطلاح محدثین به چنین راوی. یعنی ما فرض کردیم که آقا این داوود ابن ابی یزید الاحول، اصلا کلمه احول وجود نداره، این همون داوود ابن فرقد شماست. خب ایشون که میگه ان رجل، اونجا از شد از بعض و اصحابنا، این که داره از مجاهیل روایت میکنه. حدیث دیگر بهار 23-153 میگه که البادم ایشون از بصائر درجات نقل کرده آقای مجلسی، میگه که عبدالله ابن عامر عن الحجال عن داوود ابن ابی یزید عن احدهما. احدهما علیهما السلام یعنی چی؟ یعنی یا امام باقر یا امام صادق. یعنی چی؟ یعنی یک راوی چرا باید عن احدهما بگه؟ چرا نگه که باقر یا صادق؟ آیا این مجهول هست یا نیست؟
طبعا
مجهول است. پس مثل این اگر من بخوام بشمارم، آقای هاشمی فراوان است، من فقط به طور نمونه چند تا روایت را آوردم نشون بدم خدمت بینندگان عزیز که روایات داوود ابن ابی یزید متاسفانه بیشترش از مجاهیل است، و چون که از مجاهیل روایت می کند، این راوی مورد وثوق علمای شیعه نمی تواند باشد.
خب جناب استاد یزدانی در خدمتتون هستیم که حالا هم به اصل کتاب و به همین راوی که در قول روایت رو نقل کرده ایراد گرفتن ایشون.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما در حقیقت دعای پیغمبر رو که در غدیر فرمود اللهم انصر من نصره و اخذل من خذله رو واقعا داریم به چشم خودمون به عیان می‌بینیم که چگونه خداوند دشمنان اهل بیت رو زبون و خار کرده، که ببینید برای یک تضعیف یک سند به چه مطلبی ایشون داره واقعا استناد میکنه، میخواد یک راوی رو تضعیف کنه. چجوری این آقا داره یک مثلا این حرف رو میزنه؟ واقعا این بحث در مجالس علمی یک مسئله بسیار خنده‌دار هست که داوود ابن ابی یزید خودش ثقه است، اما چون از مجاهیل روایت نقل کرده پس آقا ضعیفه و روایتش به درد نمیخوره، ارزش نداره. خب اولا قبلش چون اهانت های به امام زمان کرده بودین، حرفا اونا شما پخش نکردیم، گفت ما نمیتونیم تشخیص بدیم چی گورید، قابل تشخیص نیست، این داوود ابن یزید احول همون داوود ابن فرقد باشه، اینا شو چون توهین بود ما نخواستیم پخش کنیم. ما به این آقا میگیم برای تشخیص یک راوی که چگونه این آقا کی هست و کی نیست، این احول همون فرقد هست یا نیست یا کی هست، خیلی راحته. شما اگر علم رجال خونده بودی از طریق شیخ استاد به راحتی میتونستی این مطلب رو پیدا کنی. اگر شما به شیوخ داوود ابن ابی یزید یا داوود ابن فرقد مراجعه میکردی مثلا و به اساتیدش، خیلی راحت تشخیص میدادی که این داوود ابن ابی یزید احول چه کسی هست، که متاسفانه ایشون با الفبای علم رجال که همین بحث شیخ استاد هست آشنا نیست. اشکالی که ایشون گرفتن، گفتن ایشون از مجاهیل روایت نقل کرده، مثال زدن بعض اصحابنا ان احدهما یا مثلا ان رجلین، گفت این مجهول هست چون از مجاهیل نقل کرده پس ضعیفه. خب بعض اصحابنا رو از کجا نقل کردن، احدهما رو از کجا نقل کرد؟ باز از کتاب صفار خوند. خودش در همینجا برای زیر سوال بردن روایت ما میگه چون از کتاب صفار نقل کردید به درد نمیخوره، بعد خودش به همین کتاب صفار استناد میکنه. چون آقای داوود ابن ابی یزید از کتاب صفار، در کتاب صفار ان بعض اصحابنا ان احدهما داره، پس روایت مجهول هست، سند مجهول هست، و چون از مجاهل روایت نقل کرده پس این آقا ضعیف هست. اولا این بعض اصحابنا ان احدهما رو که ایشون گفت مجهول هست، ایشون با مبنای شیعه آشنا نیست. بعضی از روایات شیعه برای این که جان امامشون حفظ کنن معمولا اسم نمی بردن، گاهن می شد که مثلا عن المعصوم می گفت، عن صادق، عن ابی اسحاق. ما خیلی راوی داریم که مثلا روایات ما عن ابی اسحاق علیه السلام گفتن و کسی نمی دونست ابی اسحاق کیه غیر از شیعیان، و شیعیان می دونستن ابی اسحاق کیه. خب اینجوری برای حفظ جان امام عن احدهما می گفت، ولی همه شیعه می دونه احدهما کی هست، امام صادق هست، امام باقر هست، یا امام کاظم امام صادق هست. به هر حال ولی متاسفانه این آقا میگه این مجهول هست. فرق چه فرقی میکنه از امام صادق باشه یا از امام باقر؟ اتفاقا این نظر شیعه رو ثابت میکنه. شیعه از قدیم الایام فرق نمیگذاشته بین امام باقر و امام صادق. ان احدهما هر کدوم که باشه، سخن امام معصوم هست و در حقیقت سخن پیغمبر و در حقیقت سخن خداوند. اما این آقا که گفتن چون از مجاهل نقل کرده پس ضعیف هست، اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید، من این مطلب رو از کتاب‌های خود برادران اهل سنت یه چند مطلبی نقل کنم تا این آقا حساب دستش بیاد. صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید. بله، کتاب سیر علام النبلا جلد 11 صفحه 138 درباره شخصی به نام صفحه 136 تا 137 سلیمان ابن بنت شرحبیل، نوه آقای شرحبیل کی هست؟ حوال امام العالم الحافظ محدث دمشق ابو ایوب ابن فلان تا آخرش. بعد درباره این میگه حدث عنه آقای بخاری، حدث عنه البخاری، بخاری از این روایت نقل کرده، فلانی روایت نقل کرده. میریم صفحه بعد. در صفحه بعد میگه قال یحیی بن معین، آقای یحیی بن معین گفته اشکالی در او نیست، لیس بهی بعثون. ابو حاتم از او روایت نقل کرده، ابو حاتم گفته صدوق مستقیم الحدیث، ولکنه ارو الناس عن الضعفاء والمجهولین. این آقا با این که امام هست، با این که عالم هست، با این که فلان هست، صدوق هست، مستقیم هست، اما بیش از هر کسی از ضعفاء و مجهولین روایت نقل کرده. نقل از ضعفا و مجهولین ضعف برای شخص محسوب نمیشه، وثاقت او رو زیر سوال نمیبره. اگر روایتی از مجهول نقل کرد نمیپذیری، اگر از ثقه نقل کرد میپذیری. این آقایی که شما فکر میکنین مجهول هست شاید برای خود راوی مجهول نباشه. این آقا که مستقیم الحدیث هست، صدوق هست، امام هست، محدث شام هست، کسی است که از هر شخصی دیگری از ضعفا و مجهولین روایت نقل کرده. بله، استاد بخاری هم هست، استاد آقای بخاری هم هست. بعد مطالب دیگه هم نقل میکنه تا ادامهش که مفصل هست. پس آقای حیدری نقل روایت از مجهول، ممنون هستین از اتاق فرمان، نقل روایت از فرد مجهول، کنم مجهول نبود، ان احدهما یکی از ائمه اهل بیت علیهم السلام بود، فرقی نداره برای ما. مثلا روایت از امیرالمومنین نقل شده باشه، ما اون رو نسبت بدیم به امام حسن عسکری هیچ اشکالی نداره، چون اینا همشون یک شخصن، معصوم، هیچ فرقی با هم دیگه نداره. مجهول هم باشه اشکالی پیش نمیاره. تازه تمام کتاب‌های شعر که گشتن سه مورد بیشتر پیدا نکردن، سه مورد پیدا کردن. یک جا داشت ان احده ما، یک جا ان بعض اصحابنا، یک جا ان رجلین داشت. سه تا بیشتر گیر نیوردن. یعنی یک شخصی اگر از سه نفر روایت، از سه نفر مجهول روایت نقل کرد، دیگه نباید از اون روایت شنی، دیگه خودش تضعیف میشه. اگر این باب باز بشه تقریبا میگیم 90% روایت اهل سنت از کار میفتن، چون حداقل یکی دو بار سه بار روایت از مجهول نقل کرده. خب این معلوم هست که این آقا به هر حال ضعف ایشون هست. ان احده ما یه توضیح دیگه هم داره که اگر کتاب رو نشون بدید، ما معمولا این بحث مزمر رو در همون اول علم رجال، المدخل فی علم رجال میخونیم. صفحه 232 از این کتاب رو اگر نشون بدید، اینجا قشنگ توضیح داده شده. صفحه 232، بله صفحه 232. اصلا بحث شماره 49 درباره مزمر هست که اسم معصوم رو نیاره، از او با ضمیر تعبیر کنه. مثل راوی بگه مثلا سألته او کتبت الیه او قال لی او امرنی، مثلا همچی چیزایی بگه. یا مثلا در کافی آمده سألته علیه السلام عن الحبوب، آره من چون دور هست برام خروجه چیز. بعد یا روایت بعدی نقل میکنه که کشی مثلا در مجلسی در کوفه نشسته بودم، میگه و یقول اخبرنی ابو اسحاق کذا، قال ابو اسحاق کذا. منظور از ابو اسحاق در اینجا امام صادق علیه السلام است. اگر بالاتر ببری کتاب رو، منظور از ابو اسحاق امام صادق علیه السلام هست، با اینکه کنیه غیر معروف امام صادق است، ولی شیعیان میدونن منظور از ابو اسحاق کی هست. این مزمر هیچ اشکالی در روایت نیست، شیعه تمامش اتفاق داره که اشکالی نیست. و ما این رو در همون بحث اول علم رجال میخونیم. اولین کتاب علم رجالی که ما میخونیم، المدخل فی علم رجال، ما این قشنگ اونجا میخونیم و میدانیم که هیچ اشکالی در این نیست. ولی متاسفانه این آقا
نخونده
و نمیفهمه.
اصلا اون کتاب درس هم بده به من.
ممنون هستیم.
کتاب دستشون نرسیده.
البته ما کتاب رو براشون فرستادیم مدینه، ولی خب نوشتیم پشت خرابه‌های صقیفه. دست مرکز مطالعه چی بود؟
گفت مرکز مطالعه دانش و گفتگو دست آقای حیدری.
بله دست آقای حیدری، ولی خب احتمالاً اسمش چیزی دیگه است، اونجا کسی نشناخته، به هر حال دستش نرسیده. ولی خب ما دوباره می‌فرستیم به همون آدرسش، احتمالاً این دفعه برسه دیگه ان شاء الله که کتاب رو مطالعه کنه. ولی کلیپ شماره 2 هم اگه پخش کنید بحثش مفصل‌تر هست.
خب مشق هفته رو بحثش ما شما یه
کلیپ شماره 2 پخش کنید، مشق هفته
شما نداره. ببینیم کلیپ شماره 2 رو
شما آوردید، حدیثی را نشان دادید از کتاب کافی چاپ بیروتی که من دارم، صفحه 286 کتاب الحجه دارالابواب بیروت 286، شماره باب ما نص الله عز و جل و رسوله و علی الائمه علیه السلام واحدا فواحدا. سندی که شما نشان دادید جناب آیت الله این است که علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عيسى عن يونس و علي ابن محمد عن سهل ابن زياد ابي سعيد عن محمد ابن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير.
بله.
قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل اطيع الله والرسول الى اخر. خب این سند را شما ظاهرا جناب آیت الله، شما گول جناب آقای مجلسی را و آقای بهبودی را خوردید، هر دویشون این سند را، این حدیث را تصحیح کردن. ولی با عرض پوزش جسارت نشه وقتی ما کلاس رجال برای شما و بینندگان عزیز دیگر گذاشتیم، قرار نیست که ما مقلد آقای مجلسی باشیم. آقای مجلسی و آقای بهبودی اگر با دلیل حرف زدن، چشم، ما حتما در خدمتشون خواهیم بود. اما اگر بدون دلیل حرف بزنن، این که بگه آقای مجلسی میگه صحیحون به سندیه، هر دو سند این حدیث صحیح هست، چون که این تحویل سند میشه، اولش علی ابن ابراهیم از محمد ابن عیسی عن یونس، دوم و علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد ابی سعید عن محمد ابن عیسی عن یونس.
بله.
دو تا سند داره این حدیث. آقای مجلسی میگه صحیحون به سندیه، هر دو سندش صحیح است، و بهبودی هم میگه که این حدیث صحیح است. ولی آیا به نظر شما ما باید مقلد جناب آقای مجلسی و بهبودی بدون دلیل باشیم، یا دلیلش رو نمیپرسیم. ما که اومدیم بررسی کردیم دیدیم که تصحیح آقای مجلسی و آقای بهبودی بر این حدیث کاملا یک تصحیح غیر علمی است. چرا؟
چرا؟
به دلیل این که ما در یک بررسی مختصر و سرسری، یعنی خیلی هنوز لازم ندیدیم، چون لازم ندیدیم که همه رجال رو بیاییم بررسی بکنیم، ما اومدیم بعضی از رجال این حدیث رو بررسی کردیم، دیدیم که متاسفانه غیر از ابن مسکان، غیر از ابن مسکان که دربارش جرحی من ندیدم، تا هنوز ندیدم البته، بقیه تمام رجالی که در این حدیث آمده اند تمام رجالش مجروح است.
همه افراد
ابن ابراهیم که قبلا عرض کردیم، محمد ابن عیسی ابن عبید، این که ضعیف است الان نشون میدم، یونس ابن عبدالرحمن همچنین، سهل ابن زیاد ابی سعید همچنین، حالا ابی بصیر همچنین، آقای سهل ابن زیاد. مشکلی که در ایشون وجود داره متاسفانه به حدی زیاده، علما درباره ایشون اظهار نظر کرده اند که میگن که احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری حیث اخرج من سهل ابن زیاد الادمی ابو سعید الضعیف والمغالی. آقای احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری در یک زمانی کت خدا یا استاندار قم بود، ایشون سهل ابن زیاد آدمی را به دلیل اینکه ضعیف است و مغالی از شهر قم اخراج کرد. پس این آقای ابن سهل ابن زیاد آدمی به حدی بعضی علما دربارش کلماتی گفتن که آقای هاشمی آدم تعجب بکنه، من نمیدونم که آقای مجلسی در چه عالمی این حدیث را تصحیح کرده. آقای بهبودی، ایشون که معاصره، ایشون که نباید تابع بالیان میشد. علاوه بر اینها رجال دیگری که در این سند وجود دارد، آقای عرفی، ابو بصیر مرادی یا همون لیث مرادی، یکی از روایات از راویان دیگری است که متاسفانه اقوال بسیار متناقضی درباره او نقل شده. راوی دیگر آقای هاشمی در این روایت محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یقین مولا بنی اسد ابن خزیمه ابو جعفر عبیدی یقینی یونسی است.
بله.
اختلف علماء اونا فی شأنه فقال شیخنا الطوسی انه ضعیف. آقای ابو جعفر یعنی شیخ صدوق در نوادر الحکمه ایشون را استثناء میکنه، میگه که لا عربی ما یختص به روایت یا ما یختص به روایتی. در جای دیگر علت این را بیان میکنه، میگه این فتحی المذهبه. و یونس ابن عبدالرحمن آقای هاشمی، در حالی که یونس ابن عبدالرحمن یکی از کسانی است که خیلی کم دربارش گفته شده، با این وجود یونس ابن عبدالرحمن در رجال بن داوود میگه که یونس ابن عبدالرحمن مولا علی ابن یقین فعن علیه القومیون و هو عندی ثقه، فعن علیه القومیون و هو عندی ثقه. قومی ها درباره ایشون طعن وارد کرده اند.
خب جناب سیدی از در خدمتتون هستیم. البته من یادم هست یه مشق هفته ایرم به جناب شهاب رومی داده بودید، نمیدونم مشق هفته رو انجام دادن یا نه، بچه خوب بود؟
بله، همین مشق هفتهش همین بود.
خب
بالاخره بعد از دو هفته که ما فرصت دادیم بهشون، مشق هفتهشون انجام دادن، ولی خب بسیار بسیار ناقص.
یعنی زیر ده؟
زیر ده که اصلا نمره نمیارم با این وضعیتی که ایشون انجام دادن، اصلا نمره که اصلا باید جریمه بشن.
حالا
حالا جریمه چی باشه دیگه به هر حال خودشون باید تعیین کنن. خب ایشون فقط دو تا سند رو بررسی کردن، دو تا سند اول این روایت رو، در حالی که چهار سند دیگه هم در آخر این روایت بود که مرحوم کلینی دو تا رو در اول سند روایت میاره و دو تای دیگه رو در آخر روایت، اون چهار تای دیگه رو در آخر روایت، اون چهار تای آخر رو اصلا ایشون ندیدن. اگر صفحه کتاب رو نشون میدید، ما باز مشق هفتهش رو نشون میدیم، صفحه کتاب رو. بله، این همون کتاب حدیث ثقله فی کتب الخاصه است که ما هفته دو هفته است اینو داریم نشون میدیم و اون روایت صفحه کتاب رو هم نشون میدید، صفحه روایت. ممنون است. بله، همین روایت بود. سند اول علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان یونس ابن عبدالرحمن تا این سند اول هست که از ابن مسکان
شاید بعضی از دوستان
من توضیح میدم حالا قشنگ توضیح میدم. این سند اول هست که در اول کتاب میاد و آخرش دوباره مرحوم کلینی میگه این روایت رو فلانی از فلانی از فلانی از امام صادق مثل همین روایت رو نقل کردن ولی این رو آقا اصلا نیومد بررسی کنه، اصلا بررسی نکرد. اون سند اول رو هم که بررسی کرد اشتباهات بسیار فاحشی در بررسیش داشت، سند آخر رو هم. در حقیقت این روایت 6 تا سند داره که اگر صفحه مونیتوری بنده رو نشون بدید
توضیح اتا در خصوص خود روایت که موضوع چیه، چون بعضی از دوستان شاید
ولی موضوع روایت خب ایشون سوال کرده بودن حدیث ثقلین رو با سند صحیح از کتاب‌های شیعه نقل کنید که ما گفتیم 45 نفر از علمای شیعه گفتن روایت متواتر هست. 2 جلد کتاب هم ما داریم که فقط سندهای این روایت رو آورده. چنین این روایت اصلا سند صحیح نمیخواد. سند صحیح هم بخواد ما یک سند رو گفتیم گیر دادن به علی ابن ابراهیم ابن هاشم.
درسته.
که ابراهیم ابن هاشم رو اونجا جواب دادیم که دیگه جوابش رو نتونستن بدن. سند بعدی نشون دادیم که باز ایشون مشق رفتهشون بود که بعد از 2 هفته بالاخره دادن و نتونستن درست انجام بدن. این هست. خب حالا که 6 تا سند گفتیم اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدین من این 6 تا سند رو به صورت کامل نشون میدم. خب امام صادق از ابوبصیر از امام صادق علیه السلام 3 نفر از ابوبصیر نقل کردن. یکی ایوب ابن هور هست، عمران ابن علی هست، و یکی عبدالله ابن چی هست؟ ابو القاسمی عبدالله ابن مسکان. بله عبدالله ابن مسکان هست. بعد از هر کدوم اینها یحیی ابن عمران از 2 نفر نقل کرده، یونس ابن عبید از 2 نفر نقل کرده، محمد ابن عیسی از یونس ابن عبید نقل کرده، بعد 2 نفر از اون نقل کردن، علی ابن ابراهیم، سهل ابن زیاد، علی ابن محمد. تا به هر حال این از این طریق 2 تا سند درست میشه، سهل ابن زیاد، علی ابن ابراهیم.
تا میرسه به کتاب
ایشون فقط همین 2 تا سند رو دید، گیر داد به سهل ابن زیاد و محمد ابن عیسی ابن عبید و یونس ابن عبدالرحمن و ابو بصیر اسدی.
درسته.
اما این سند رو به هیچ وجه بررسی نکرد. این 4 تا سند دیگر رو که ابو بصیر به ایوب ابن هور گفته، به یحیی ابن عمران گفته، او به نظر ابن سوید گفته و همینطور به محمد ابن خالد، حسین ابن سعید اهوازی، احمد ابن محمد ابن عیسی، که باز دوباره سندهای متعدد شیخ کلینی این 2 تا سند.
بله.
و 2 تا سند دیگر که ابراهیم ابن علی، یحیی ابن عمران، نظر ابن سوید، حسین ابن سعید اهوازی، محمد ابن خالد، که به هر حال دوستان عزیز دقیقاً اینو نگاه کنن، دقیقاً 6 تا سند میشه. یک بار از که توضیح دادیم دقیقاً این 6 تا سند رو ما درست کردیم، اون واو هلوله ها رو به جای آقای حیدری ما انجام دادیم و حل کردیم و تجزیه کردیم و تحلیلش انجام دادیم و آماده خدمت آقای حیدری که ایشون باید اینجوری انجام میدادن ولی نتونستن انجام بدن و نمره بسیار منفی گرفتن. ممنون هستیم از اتاق فرمان.
خب دست شما درد نکنه.
این 6 تا سندی که ما خدمت بینندگان عزیز عرض کردیم این روایت 6 تا سند داره. یک بار دیگه باز این آقا مراجعه کنه، آخر روایت رو هم ببینه و بعد بیاد ببینم باز میتونه بررسی سندی بکنه یا نه. اما اشکالاتی که گرفتن، گفتن آقای علامه مجلسی گفته به سنده صحیح. باز علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه فقط اون اول روایت رو ندیده، روایت سند اول روایت و سند آخر روایت هر دو رو یک سند حساب کرده، 2 تا سند حساب کرده، 6 تا واو هلوله هاشو باز علامه مجلسی چیز نکرده، ایشون اشتباه گرفتن و گفتن به سنده همون سند اول واو هلوله اول هست که باز اون نیست، چون علامه مجلسی سهل ابن زیاد رو قبول نداره و روایتی که از سهل ابن زیاد باشه رو صحیح نمیدونه و صدها روایت از اصول کافی رو ایشون به همین دلیل چون سهل ابن زیاد رو قبول نداره تضعیف کرده. پس این اشتباهی بعدیشون بود که این رو انجام دادن. خب سهل ابن زیاد مختلفون فیه هست. شما اگر به سایت ما مراجعه میکردید ما خودمون در سایتمون بعضی از روایات شیعه رو به همین دلیل سهل ابن زیاد تضعیف کردیم و رد کردیم، اصلا ما هم قبول نداریم سهل ابن زیاد رو. البته بعضی از بزرگان ما قبول داره، مثل آقای شبیری قبول داره و میگه ایشون موثق هست، دلایلی هم برای خودش داره و تضعیفات رو هم همه رو رد میکنه، میگه به دلیل خاص بوده، اون دلیل خاص ما قبول نداریم.
درسته.
فرض کنیم سهل ابن زیاد ضعیف باشه، سهل ابن زیاد آدمی که ایشون بی ادبی کرده گفت آدمی نه غیر آدمی، این بی ادبی به هر حال از شأن یک آدم نیست که به هر حال اینجوری بی ادبی کنه. سهل ابن زیاد ضعیف باشه چه ضرری به روایت میزنه؟ یکی از سندها حذف، 5 تا سنه دیگه شما چیکار میکنید؟ 5 تا سنه دیگه صحیح. بعد گفتن محمد ابن عیسی ابن ابی ضعیفه که ایشون رو تضعیف کردن، در حالی که بزرگان شیعه این آقا رو توصیف کردن. اگر صفحه مونیتور بندر نشون میدید مطلبی که ایشون خوندن رو من از صفحه مونیتور بخونم. ایشون از قول از خلاصت الاقوال علامه هلی خوندن که محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یقین فلان ابن فلان تا آخرش که اختلف علماء اونا فی شأنه فقال شیخنا طوسی انه ضعیف استثناه ابو جعفر ابن باوه من رجال نوادر الحکمه. این مطلب رو خوندن، اما این آخری مطلب نیست. بزرگان شیعه ایشون رو توصیخ کردن. اول در همین کتاب معجم الرجال اگر می اومدید علمایی که این رو توصیخ کردن رو می دیدید. علمای بزرگ شیعه این رو توصیخ کردن. آقای نجاشی در کتابش میاره میگه که ابو جعفر جلیلون فی اصحاب نازقتون اینون کثیر و روایه حسن و تصانف.
بله.
ایشون جلیل دیگه همه توصیقات رو که میشه درباره یک راوی آورد آقای نجاشی آورده، اما شیخ طوسی تضعیف کرده. دلیل تضعیفش رو آقای خویی میاره اینجا قشنگ توضیح میده و رد میکنه که ایشون اینجا رد میکنه و که تضعیف شیخ طوسی به دلیل مطالب خاص هست که مفصل توضیح میده و اینجا میگه شما شناختی که شیخ نجاشی او رو توصیق کرده بود، تمام علمای ما بر وثاقت او اجماع دارن، اما مشکلی که هست مال آقای شیخ طوسی، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، به خاطر این هست که شیخ صدوق و استادش ابن ولید این آقا رو از کتاب نوادر الحکمه استثناء کرده، اما این دلیل نمیشه که با خود این آقا ضعیف باشه. چرا؟ دلیلش این هست که تضعیف شیخ فقط و فقط مال روایاتی است که این آقا از کتاب نوادر الحکمه نقل کرده، نه همه این روایاتش. خودش آدم موثقیه، اما روایاتی رو که از کتاب نوادر الحکمه نقل کرده ضعیف، قابل قبول برای ما نیست. تازه همینم رد میکنه در ادامه و نتیجه گیری میکنه که به هر صورت این آقای محمد ابن عیسی ابن عبید موثق هست و تضعیف آقای شیخ طوسی اصلا به هیچ وجه قابل قبول نیست، که خلاصش رو هم من گرفته بودم که در آخر خلاصه میکنه ایشون که خلاصه ای مطلب این هست که به هر حال ایشون موثق هست و ضعیف نیست. دیگه بحث بیشتر از این نیازی نیست. راوی بعدی که ایشون اشکال گرفتن به یونس ابن عبدالرحمن هست. خب یونس ابن عبدالرحمن از بزرگان تاریخ شیعه است. اشکال گرفتن به اون نهایت جهالت یک شخصه. کسی که به یونس ابن عبدالرحمن اشکال بگیره دیگه راوی بزرگتر از او اصلا وجود نداره در مذهب شیعه. او هم مثل برحال زراره محمد ابن مسلم، اصلا او از اصحاب اجماعه. یونس ابن عبدالرحمن نه تنها خودش موثقه، بلکه از هر کسی که روایت نقل کنه او هم موثقه. این آقا حالا کلمه اصحاب اجماع به گوشش نخورده بود که آمده بود این آقا رو تضعیف کرده بود. صفحه مونیتور بندر اگر نشون میدید یونس ابن عبدالرحمن نجاشی دربارش چی میگه؟ کان وجها فی اصحابنا متقدما عظیم المنزله. تا آخرش مفصل درباره این آقا توضیح میده که اگر همین رو میخون تمام روایات رو که در مدحش هست و در ذمش هست همه رو میاره بلا استثناء تضعیف میکنه مرحوم حضرت آیت الله العظما خویی. باز نقل میکنه از مرحوم کشی که کان خیر قومی رأیته، بهترین شخص قومی که من دیدم همین یونس ابن عبدالرحمن هست. او وکیل امام رضا بود و خاصتی از افراد ویژه در نزد امام رضا بود. من از او سوال کردم تا مفصل میگه من سوال کردم که من همیشه نمیتونم شما رو ببینم. با سند صحیح نقل میکنه
درسته.
با سند صحیح نقل میکنه که از امام رضا که امام رضا من نمیتونم همیشه به شما دسترسی ندارم، همیشه نمیتونم ملاقات کنم با شما رو، از کی معالم دینم رو بگیرم؟ فرمود خود ان یونس ابن عبدالرحمن. هر چه سوال علمی داشتی از یونس ابن عبدالرحمن سوال کن و این منزلتی بزرگه. باز توصیقات عجیبی در ادامه مرحوم علامه مرحوم شیخ طوسی میاره، روایت باز روایت صحیح سندی میاره که من کتاب آقای یونس ابن عبدالرحمن رو به امام حسن عسکری علیه السلام که کتاب یوم لیله بود رو عرضه کردم. فرمود این تصنیفی کیه؟ گفتم تصنیف یونس مولا آل یقین هست. فقال
اعطاه الله به کل حرف نورن یوم القیامه، خدا به خاطر هر حرفی که در این کتاب نوشته خدا یک نور در اون، نور به آقای یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه. و مدائح یونس کثیرتون لیس هذا موضعها، میگه اینقدر مدح درباره او هست که ما در اینجا موضعش نمینم. اما اون تضعیفی که گفتن قومی ها درباره او حرف زده رو هم باز ایشون در ادامه جواب میده که تضعیف قومی ها هم اصلا ارزشی نداره. نظر شیخ برحال توسی رو هم میاره، ایشون هم میگه که ضعف القومیون و هو ثقه، ولی باز میگه خودش، خود آقای شیخ توسی هم میگه ثقه است. اون تضعیف قومیون هم به خاطر دلیل خاص بوده و اون رو هم در ادامه مرحوم علامه خویی رضوان الله تعالی علیه رد میکنه. روایات عجیبی هم باز نقل میکنه در ادامه که امام رضا علیه السلام وقتی کتاب او رو میبینه میگه هازا دینی و دین و آبای و هو الحق و کله، این کتاب تمامش دینی من و دینی پدران من است و هر چی در این کتاب آمده حقه. این روایت هم با سندهای معتبر نقل شده، با سند صحیح هم این روایت نقل شده از ابو هاشم جعفری که باز این آقا هنوز نتونست اون ابو هاشم دیگر رو پیدا کنه. به هر حال گیر دادن به یونس ابن عبدالرحمن نهایت جهالت یک شخص میتونه باشه. ممنون هستیم از اتاق فرمان. یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب اجماع هست، کسی که به او بخواد گیر بده دیگه به هر حال جهالت خودش رو بیشتر ثابت میکنه. بعد سوال اشکال دیگری هم گرفتن، گفتن ابو بصیر در اینجا ضعیف هست، ابو بصیر مرادی در اینجا ضعیف هست. اولا این ابو بصیر، ابو بصیر مرادی نیست، ابو بصیر ابو بصیر اسدی هست. در روایتی از کتاب‌های کافی، به خصوص کتاب کافی، اگر ابو بصیر به صورت مطلق بیاد، ابو بصیر اسدی هست، نه مرادی، که این آقا متاسفانه همین رو هم نمیدونه. این مطلب هم از مسائلی که ما در همون سال اول علم رجالمون میخونیم، در همون کتاب حضرت آیت الله قزوینی، اگر با صفحه کتاب رو نشون بدید، آیه ابوالقاسم صفحه بله، که در اینجا شماره 53، بحث شماره 53 بحث ابو بصیر هست، میگه وقد وقع به عنوان ابی بصیر فی اسناد کثیر من الروایات، که میگه در روایات بسیاری وارد شده، علما در تعیین مرادش اختلاف کردن، ولی نظر آقای خویی رو میاره. قال سید الخویی، سید خویی فرمودن که بعضی گفتن ابو بصیر مشترک بین ثقه و غیر ثقه، به خاطر همین روایاتش از حجیت ساقطه. بعد جواب میده ولکن نا ذکر ما فی ترجمه یحیی بن القاسم ان ابا بصیر عندنا ما اطلق فالمراد به هو یحیی بن ابی القاسم و علا تقدیر الاغماز فالامر مردد بینه و بین لیث بن بختری المرادی از ثقه فلا اثر لتردد. ما این مطلب رو باز در ادامه ایشون مطالب رو مطرح میکنه. به هر حال ابا بصیر در اینجا قطعا ابا بصیر اسدی، اگر هم ابا بصیر مرادی باشه اشکالی وارد نمیشه. ابا بصیر مرادی هم از نظر ما موثق، همونطور که حضرت آیت الله خویی فرموده بودن، همونطور که همه بزرگان ما گفتن، ابا بصیر قطعا ثقه است. ابا بصیر اسدی از اصحاب اجماع هست، همه بر این اتفاق دارن. بعضی ها گفتن ابا بصیر مرادی هم از اصحاب اجماع هست. تا این حد این آقا موثق است و اشکالاتی که این آقا گرفته واقعا اشکالات خنده‌داریه. همون ابو هاشم رو، همون ابراهیم ابن هاشم رو هم که اشکال گرفته بود، من به یک از دوستان گفتم، اصلا قهقهه زد خندید، گفت این چه آدم بی سوادیه که به اینا گیر میده و از مبانی علم رجال شیعه بی خبر هست. تا این حد آدم بی خبر باشه و بعد بیاد برای علمای شیعه علم رجال دست بده، خب این خیلی نهایت جهالته. کسی که یونس ابن عبدالرحمن رو نشناسه مثل کسی که بخاری رو در اهل سنت نشناسه، کسی که ابو بصیر رو نشناسه مثل اینکه مسلم رو نشناخته. خب اینها از وزنه‌های شیعه، از بزرگانی شیعه است، تو با چه جرأتی میای اینا رو تضعیف می‌کنی؟ اگر بخوایم با یک ذره خب به هر حال هر آدمی دشمنانی داره، هر شخصی هر چقدر آدم خوبی باشه دشمنانی داره. مگر درباره ابوبکر و عمر و عایشه اینها جرح کم ما داریم؟ تضعیف مگه ما کم داریم؟ درباره ابو حنیفه امام اعظم شماست، تمام بزرگان شما رو تضعیف کردن در حدیث. کتاب ضعفای نسائی رو شما رو ببینید، کتاب ضعفای نسائی ببینید، ابو حنیفه رو جز ضعفا آوردن. آقای البانی وهابی میگه آقای ابو حنیفه ضعیف بوده. اگر بخوایم با یک جرح راوی رو از کار بیاندازیم، با یک تضعیف کوچیک یک راوی رو از کار بیاندازیم، هیچ راوی در کتاب‌های اهل سنت باقی نمی‌مونه، حتی یک نفر، هیچ راوی از روایات اهل سنت نیست مگر اینکه یک تضعیف داره. حتی خود آقای بخاری، حتی خود مسلم تضعیف داره. به هر حال آدم دشمن داشته، قومی‌ها مشکل داشتن یا بصری‌ها مشکل داشتن. جالبه در همون ادامه مرحوم آقای خویی روایت رو نقل میکنه که خود یونس بن عبدالرحمن پیش امام رضا علیه السلام بوده، یه عده از بصری‌ها میان بدگویی میکنن، خود یونس بن عبدالرحمن بیرون نشسته بوده میشینیده، بدگویی میکنه، وارد میشه گریه میکنه، میگه اینا درباره من بدگویی میکنن. امام رضا میگه چه اشکالی داره، بذار اینا بدگویی کنن، وقتی امام از تو راضیه چه اشکالی داره، بذار همه عالم با تو بد باشن، وقتی من از تو راضیم یعنی هیچ ضرری به تو نخواهد رسید.
درست. خیلی متشکرم،
ممنون هستم.
نتیجه میگیریم که خواهش میکنم تشکر. پس نتیجه میگیریم که ایشون اصلا مشقشو خوب ننوشت. ما اول در ابتدا میخواستم نمره تجدیدی بدم، ولی خب زدن رفوزه شدن.
نه دیگه، اصلا وقتی کسی نتونه اصلا سند رو نتونه بدونه که چند سند هست، دیگه کلا رفوزه است. درست. و اصلا تحقیقش به هر حال تضعیفات هم کردن دیدیم که
وضعیت چیه. هستم دست شما در نکنه. دوستا میننده، این بخشی که ما تقدیم حضورتون کردیم یه بخش، یه مقدار بخش علمی بود، در خصوص علم رجال بود که البته لازم بود که جواب این آقا داده بشه، منتها دیدید که محکم و متقن با اسناد و مدارک جناب استاد یزدانی آوردن. خب انشالله که در اینجای برنامه متوجهتون قرار گرفته باشه، برنامه کلمه طیبه رو از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. خب کلیپ شماره 2 رو زحمت بکشن همکارانم اتاق فرمان، بله کلیپ شماره 3 ببخشید، پخش بکنن، بعد من سوال رو مطرح میکنم از محضر استاد ابوالقاسم.
اما من با وجود همه اهانت هایی که جناب عالی به من فرمودید، معذرت میخوام آقای هاشمی، خر گفتی، سگ گفتی، نمیدونم محمد گفتی، بی ادب بی تربیت گفتی، به پدر و مادر لعنت کردی، دیگه چیزی نمونده که نگفته باشی. با همه این وجود والله قسم من جرأت ندارم تا شما چنین چیزایی بگم، چون دین من مرا منع میکنه، اخلاق پیامبرانه مرا منع میکنه. دلم میخواد، نه اینکه دلم نخواد، دلم میخواد، اما دل من در اختیار خودم نیست. من از خدای میترسم، باید فردا پیش اون خدا بایستم و جواب بدم. من ندارم به کسی ظلم کنم به بهانه اینکه اون من ظلم. یک عذاب دیگری که شیطان ازش قرض میگیره جعفر مرتضای عاملی است، مجلسی که یکی از عقده‌ای ترین علمای شیعه در تاریخ است. کتاب های مجلسی واقعا اگر نگنزار نامیده بشه اغراق نشده. مؤسسان عقده و مؤسسان خرافات به خاطر اینکه مردم را از اسلام حقیقی دور بکنن، از اسلام خالص و از اسلام ناب دور بکنن، و اینجا بسیار جای شگفتن این شگفتی است که خرافاتی که متاسفانه به نام اسلام و به نام قرآن به خورده مردم دادیم که اسمشو گذاشته شده اسلام ناب، و متاسفانه باید عرض کنم که مذهب شیعه اثناعشری این یک عقده است با این وصفی که ما میشناسیم، یعنی شیعه اثناعشری رافضی منش. از این تشیع متعفن، حضر میخوام از این کلمه، از این تشیع متعفنی که اسم تشیع برش گذاشته شده، اما در واقع نمایندگی از صهیونیسم می کند، نمایندگی از منافقان صدر اسلام می کند. خب این آقا شیعه زاده است، در محیط شیعه بزرگ شده و از این فرهنگ متعفن متاسفانه تغذی کرده. ثابت می کنم که ایشون در دروغگویی دست بسیار بالایی دارد. ایشون یک ماهر و یک هنرمند به تمام معناست. در دروغگویی ایشون بسیار ماهرانه دروغ می گوید. من به خاطر اینکه ثابت بشه که ایشون یک دروغگوی مکار و بسیار ماهر است، عذر میخوام، من تا حالا با این لهجه صحبت نکردم. من میخوام بگم که ایشون یک دروغگوی مکار است و ماهر، و فکر میکنه که اینقدر که ایشون دروغ میگه شاید مردم متوجه نشن که ایشون چی میگه.
شما اینجور مقلد هستید، معذرت میخوام، خیلی ببخشید، اینجور گوسفندوار رفتار میکنید؟
این دوتا حالا کار نشناس، خدا بی خبر، حالا این انسانهایی که واقعا بی انصافن نسبت به حضرت عایشه،
گردن واقعا
چه مرضی داری؟
استاد خدمتی دارم. چرا تا این هم بایستی کوران باشه که اند عایشه یا مثلا
نفاق؟ چقدر خباثت در اینها زیادن. در 6 کتاب اهل سنت هم روایت شده، 10 روایت دیگه اومده، ولی کدوم یک از اینها این برداشت بد و این برداشت منافقانه‌ای که شما داشتید داشتند؟ همه ذکر کردن کتاب طهاره، بابی درباره طهاره، باب المنی، باب منی، آیا منی نجس است یا طاهر است؟ منی که شما پدرتون با اون درست شدید نجس یا طاهر هست؟ که با تأسف خوردم ای کاش پدرشون خواب رفته بود اون شب و این دوجنابر در نیومده بودن که اینطوری دنبال ناموس رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی که کنه. جناب استاد هاشمی،
مذهب راویان و علمای شیعه رافضی هست که متأسفانه امروز خود را به نام دوستداران و محبان اهل بیت جا می‌دهند. این مذهب هیچ ارتباطی با اسلام نداره، با اهل بیت نداره، با پیامبر نداره، با علی نداره، با جعفر صادق نداره، با هیچ این کدوم از این بزرگواران ارتباطی نداره. این مذهب مذهب شکم است، مذهب شهوت است، مذهب زیر ناف و معذرت میخوام تا زانو است. اصلا ربطی به دین نداره، به معنویت نداره، به قرآن نداره، به خدا نداره، به آخرت نداره، به قیامت نداره، هیچ ربطی به عقلانیت حتی نداره. این مذهب ضد عقل است، ضد اسلام است، ضد قرآن است.
خب جناب استاد ابوالقاسمی، این کلیپی که الان بخش پخش شد هفته گذشته ما پخش کردیم که فحاشی هایی که جناب شهاب ابراهیمی خلاصه داشتن و اینها، ایشون ظاهرا منکر فحاشی های شدن، بعدم گفتن که هر چی گفتم در واقع واقعیت داشته. حالا میخوام توضیحات شما رو بشنم ببینیم چی گفتن. یا ما
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در همین 3 4 دقیقه‌ای که از کلیپ این آقایون پخش شد تقریبا 25 اهانت و فحش بود که من فقط فیرش بیام کذاب، شید، استاد شیطان، گفت شیطان ازش قرض میگیره، عقده‌ای، لجنزار، خرافاتی، رافضی، متعفن، صهیونی، دروغگو، مکار، گوسفند، کارنشناس خدا بیخبر، کوردل، این شخص مرض داره، کودن، منافق، خبیث، کاش پدرش خواب میموند و هوا گذرد، جانور گفت ما، مذهب زیرنافی، مذهب شکم، مذهب شهوت، مرض دارن، حتاک هستن. اینا هسته که بود در این صحبت ما پخش کردیم. بعد که پخش شد، خب آقای شهاب ابراهیمی، آقای حیدری چه جوابی میخواد بده؟ در کلیپ بعدی اگر ببینید متوجه میشید. کلیپ شماره 4 اگر پخش کنن ممنون میشه.
خب ببینید،
ما کار دیگری نمی کنیم آقای هاشمی. ما فقط مطالب علمی را، بحث ما علمی است، مطالب علمی فقط درک میزنیم. ما نه تکفیر میکنیم، نه حرف بد میگیم، نه فوش بلدیم مثل آقایون. حتی اکثر اینا اومدن آقای هاشمی 4 تا جمله شما رو مثلا یا من رو که ما گفتیم آقا چرا دروغ میگید، اینو آوردن جمع کردن دور هم گذاشتن، کنار هم گذاشتن، آقا چرا هیدری گفته نمیدونم فلانی دروغ میگه، چرا خجالت نمیکشی دروغ میگی؟ خب راست میگم، شما دروغ میگی، خجالت نمیکشی دروغ میگی، این دیگه این فوشه. من فوش دادم یا بقیه؟ ما میتونیم فوش بدیم؟
بله
الحمدلله، ما تابع مکتبی هستیم، تابع دینی هستیم که فوش و اهانت را برای خودمون، برای دینمون، برای عقیدهمون ناجایز میدونیم.
بله ملاحظه کردیم که فقط 25 تا شما ردیف کردم. آقا میگه نه، ما فقط گفتیم شما دروغ میگین و دروغگو هم هست.
تازه اینا رو فحش نمیدونه.
اینها رو هم فحش نمیدونه. اما خب ما یک توقع طبیعی که داشتیم بعد از پخش این کلیپ، ایشون یا میاد دوباره فحش و اهانت میده یا منکر میشه میگه و ما میگه ما اهانت نکردیم و چه این اهانتایی نخواهیم کرد. و طبیعی است که ما حرفی که زدیم درست بوده. یعنی میاد میگه ما هر حرفی در مورد شما زدیم راست و درست بوده.
هلی.
خب وقتی این حرف رو بزنه، ما یک کلیپ دیگه از ایشون داریم، کلیپ شماره 5 رو پخش کنید تا مشخص میشه ایشون چه حرفایی زده.
درست ببینید،
بنابراین بچه‌ای که در یک خانواده شیعی با عدالت، با عرض معذرت، معذرت میخوام، بچه‌ای که در یک خانواده‌ای که با این فرهنگ بزرگ شده، بنابراین بچه‌ای که در یک خانواده شیعی با عدالت، با عرض معذرت، معذرت میخوام، بچه‌ای که در یک خانواده‌ای که با این فرهنگ بزرگ شده، وقتی هر شب یک مهمان جدید خونشون میاد، بابا مامانشون میخوابه، خب وقتی سر صبح این بچه بلند میشه بازار میره، هر سبیلی رو که بازار میبینه اشتباهی میگیره، فکر میکنه این همون بود که دیشب خونه ما اومده بود با مامان سیغه کرده بود. حالا کی میخواد بیاد به این توضیح بده که آقا اون سبیلی نیست، این سبیلی با اون سبیلی فرق؟ چون ما حداقل الحمدلله خدا را شکر پدر خودمون رو که میشناسیم، در این شکی نداریم، چون مادر ما ازدواج موقت نکرده الحمدلله. اما بعضی هایی که مادرشون ازدواج موقت کرده، اونا چی کار میکنن؟ اونا چطور ثابت میکنن که پدرانشون کی هستن؟
بله، این شخص مؤدب این شبکه است که میگه به حمدالله ما به هیچ وجه اهانت نمی کنیم. تمامی خانواده های شیعه، بچه‌ای که در خانه شیعه بزرگ میشه هر شب وقتی مهمان میاد خانهشون، این مهمان میره کنار مادر این بچه میخوابه و صبح این شخص، این بچه، این شخص رو با پدرش ممکنه اشتباه بگیره. هر شیعه
بله خیلی کلی
یعنی گفت. اولش ما دوبار تکرار کردیم که ایشون بعداً منکر نشه، من همیشه حرفی نزدم، اگرچه خب منکرم میتونه بشه ولی دیگه فایده ای نداره. این حرفی که ایشون زده در واقع آبروریزی برای شبکه‌ای است که ادعا میکنه ما به هیچ وجه قصد اهانت نداریم. بارها هم گفتن ما قصد اهانت نداریم. یعنی آقای حیدری با این حرفاش آبروی شبکه کلمه رو برد، بر همه این واضح شد که یک شخص بی ادب حتاک رو که به همه شیعیان اهانت کرده آورده در شبکه‌شون و هیچ برخوردی هم باش نمی‌کنه. دوم این حرفی که زده، یعنی زنهای شوهردار شیعه با مرد نامحرم هر شب وقتی مهمون بیاد میخوابن، این افترا به کل شیعه است، قذف حد شرعی داره و پیگرد قانونی هم داره، چه در ایران چه در عربستان چه کشورهای دیگه. این یک حد قانونی مشخصه، متهم کرده تمام زنهای شیعه رو، تمام زنهایی که در خانواده‌های شیعه هستن و حکم شرعی رو آقایان اهل سنت خودشون میدونن. اگر واقعا این شخص مسلمان است حکم شرعی باید برش اجرا بشه، ما حرفی نمیزنیم، خود شما میدونید. سوم این حرفی که این آقا زده اهانت به دو کارشناس شبکه، همین شبکه است، یعنی شبکه کلمه، آقای کلهور و آقای خدمت، آقای سجودی ادعا میکنن که قبلا شیعه بودن و الان سنی شدن. خب آقای کلهور، آقای سجودی، از ما نمیدونیم، شاید برای شما این اتفاق افتاده که به قول آقای حیدر شما تلسم شکستید، تشیع رو رها کردید، شاید برای شما اتفاق افتاده. اما اگر واقعا اتفاق برای شما نیفتاده و غیرت دارید و حداقل حرمت مادر خودتون رو نگه می‌دارید، از مادرتون می‌خواید دفاع کنید، از آقای حیدر شکایت خواهید کرد. همه خیلی طبیعی است. یا حداقل اگر نه غیرتتون طبقه پایین‌تر باشه، در همکاری خودتون با همچی شخصی تجدید نظر خواهید کرد. خیلی طبیعی است. این نیستش حالا یک شخصی بود گفتش من خیلی غیور هستم و من چه و چه و چه و چه، بعد یک کسی اومد گفت فوش خواهر مادر بهش داد، گفت حالا شما خیلی زور زیاده، من چیزی بهت نمیتونم بگم، فعلا با شما کاری ندارم. آینم غیرتشون این طوره، چون آقای حیدری حالا مثلا بزرگ این شبکه است، از جهت علمی چیزی بهش نخواهند گفت یا مطلب دیگه. این توهین به خانم‌های خادمی، خجسته و دیگر کسانی است که به این شبکه تماس می‌گیرن، میگن ما در شیعه بدی دیدیم، می‌خوایم شیعه سنی شدیم. خب اگر شما واقعا شیعه بودید، شما الان مادر چند تا بچه هستید، برای شما این اتفاق افتاده که هر شب هر وقت مهمان میاد این کار رو با شما می‌کردیم. دیگر کسایی که تلسپی هستن اصلا به اصطلاح میگن ما تماس، ما شیعه بودیم و سنی شدیم. آقای حیدری خیلی اصطلاح تلسپی کنی قرار داده، واقعا این تلسمشون بوده که شکستن؟ یعنی واقعا اینها کسانی بودن که با مادرهاشون هر شب یک مهمانی میومده و نزدیکی میکرده و فردا صبح میرفته بیرون، این وضعیت اونهاست؟ اگر واقعا نه، خب هر وقت تماس گرفتم میگه آیه ایداری از شما خیلی ممنون که این واقعیت رو هم که ما رومون نمیشد بگیم گفتید. این قضیه در خانه ما اتفاق میفتده و ما در همین خانه به دنیا آمدیم و نزا الان میخوام بیام سنی بشیم یا نزا الان میخوام بیام بهایی بشیم. این اهانت به در واقع همون تلسپ شکن هاست. و نکته بعد، این مطلب اهانت به کل اهل سنت هم هست. چرا؟ چون که این شخص بارها در شبکه خودشون نماینده اهل سنت معرفی کرده، به صراحت گفته من نماینده اهل سنتم، اگرچه جدیدن به خاطر اینکه چندی نفر از اهل سنت مقابله کردن گفتن نه تو نماینده ما نیستی، یک بار اومد گفت نه من نماینده اهل سنت نیستم، که کلیپ برای پخش بکنن ممنون میشه.
بنده و شما و دیگر دوستان و عزیزان، وقتی حرف میزنیم ما ادعا نکردیم که ما از سوی اهل سنت چنین نمایندگی به ما داده شده که ما سخنگوی اهل سنت باشیم. و چون که در این روزها بیشتر هی ترویج میکنن، بیشتر تعدادی از مسلمان نماهای ما را از سنیهای اثناعشری را متاسفانه فریب میدن، میخرن، اجاره میکنن، میان در بعضی شبکه ها میگن فلان شبکه سخنگوی ما نیست، شبکه کلمه سخنگوی ما نیست، شبکه نور و مثال سخنگوی ما نیست، پس کی سخنگوی شماست؟ خوشحال هستم به عنوان یک طلبه کوچک اهل سنت از طرف خودم و از طرف اهل سنتی که بنده را به عنوان یک طلبه قبول دارن این چیز را عرض
بله. خب ایشون از یک طرف میگه هیچ کس با ما اجازه نداره سخنگوشون باشیم، از طرف دیگه میگه اگر ما سخنگوی شما نباشیم پس کی سخنگوی شماست؟ نه فقط شبکه کلمه، شبکه وصال و شبکه نور هم سخنگوی شما هستن. شبکه وصال که شبکه حتاک بود از اول تا آخرش، هم میتونستن خود آیین اهل سنت هم میگن این شبکه حتاک، حتی خود آقای حیدری هم و دیگر آیین بارها در همین شبکه کلمه گفته بودن شبکه حتاک است. خب میاد شبکه حتاک رو هم به عنوان نماینده اهل سنت معرفی میکنه. این واقعا اهانت به شما عزیزان اهل سنت نیست که یک همچین شخص حتاکی که تهمت زده به شیعیان و اینقدر بی ادبی و بددهانی کرده این بیاد خودشو نماینده شما معرفی بکنه؟ اگر واقعا شما میتونید تحمل کنید همچین شخص نماینده شما باشه، ما هیچ حرفی نداریم، ولی بدونید این شخص در واقع با این کارهاش آبروی شما رو خیلی قشنگ و خیلی زیبا داره میبره. و اگر شما یک دوست مثل آقای حیدری و یک سخنگو مثل آقای شهاب ابراهیمی داشته باشید دیگه به دشمن نیاز ندارید. البته اشکالات این شخص همینجا بسنده نمیشه، چون بارها و بارها قرآن غلط خونده که ما بعضیش رو پخش کردیم، امشب فقط یک کلیپش رو پخش می‌کنیم، کلیپ شماره 7 رو پخش کنید.
نشهد انک لرسول الله، انک رسول الله، ما گواهی میدیم که تو پیامبر خدا هستی. والله یشهد
انک لرسول،
انک لرسول،
والله یعلم ان المنافقین لکاذبون،
والله یعلم ان المنافقین
لکاذبون.
کارشناسیه با تلقین هم حتی بعضی ها رو غلط میخونه، قرآن بلد نیست بخونه. کارشناسی که ادعا میکنه من کارشناس علم رجال شیعه هستم، ولی حتی اسم مشهورترین کتب شیعه و اسم مشهورترین علمای شیعه رو نمیدونه. وقتی بهش تذکر میدیم رجال کشی میاد میگه نه فتح بر کاف ثقیل است، این رو در صرف میر ما خوندیم. خب نمیدونیم آیا کلهور هم کلهور میگن، کریم رو کریم میگن، شبکه کلمه رو شبکه کلمه میگن، یا میاد میگه که هشام رو هشام میخونه، حالا انشاءالله امشب پخش میکنیم ببینید، یا مرحوم توستری رو اصلا نمیدونه چطور باید بخونه کلیپ، یا مرحوم علامه هلی رو هلی میخونه. کلیپ بعدی هم پخش بکنید، کلیپ شماره 8.
قبل از اینکه این دو تا روایت بپردازن، گویا که کسانی را فرستادن مراجع اعظام و بزرگوار شیعه که درباره یکی از روایت هایی که ما نقد کردیم اظهار نظر کنند و بزرگواری کردن در اینجا چند تا اشتباه مهم از ما گرفتن که ما هلی را هلی را هلی گفتیم که ما فکر نمی کنم اگر شده باشه از من سهو است، اما من از سالهاست می دانم شهر هلی عراق معروف هست و فکر نمی کنم که بنده چنین چیزی گفته باشم، ولی اینها روش اینها را چون که من با آیات اعظامی که قبلا ملاقات داشتم با آقای آیت الله نوری همدانی، با آقای مکارم شیرازی، با آقای اسماعیل مرعشی و غیره، اینها روششون این است که میخوان کسی را بر اساس همون حدیثی که تحقیر بکنن دارن که باید دروغ بر علیش بگن، تهمت بزنن، اینها به هر نحوی شده باید دروغ‌های را ببافن و تا اینکه شخصی را در برابر دیدگان دیگران تحقیر بکنن و به گمان خودشون انتقامی گرفته باشن. اما بنده اگر چنین اشکالی وارد باشد به بنده لفظ هلی را هلی گفته باشن، این اشتباه است و من نشنیدم که ایشون کلیپی را آورده باشن نشون داده باشن، تلفظ بنده را نشون داده باشن.
بفرمایید.
حالا که شما این پرانتز باز کردید اجازه بدید آقای هاشمی من یه چیزی هم بهش اضافه کنم.
بفرمایید.
این ابو هاشم علامه حلی در خلاصت الاقوال می نویسه جلد 1 صفحه 111، علامه حلی در خلاصت الاقوال می نویسه، علامه حلی. آقای نورالله تصدری هم آقای هاشمی، آقای نورالله تصدری هم آقای هاشمی، تصدری در قاموس الرجال، تصدری در قاموس الرجال که اتفاقا یونس بن عبدالرحمن یکی از کسانی است که در کنار هشامین، هشام بن سالم الجوالیقی و هشام بن حکم، هشامین، هشام بن سالم الجوالیقی و هشام بن حکم، آقا کاغذ گرفته نشون میده اونجا که آقا کشی رجال کشی نیست، کشی. این خبر نداره که در زبان عربی الفاظ و کلمات معرب میشه و رجال کشی شما هر جور بخواید دوست داشته باشید بخونید ما چون بحث متون را از عربی میخونیم، ما به کشی شما کار نداریم. در عربی فتح بر کاف ثقیل است.
خب در خدمتتون هستیم.
بله. این شخص که اینقدر ادعا داره من عالم رجالم، من متخصص حدیثم، بچه وقتی که ادعای مناظرم کرد، بحث مناظره جدی شد، گفت نه من میترسم، الان هم گفت من میترسم از مناظره با جناب آقای قزوینی و از مناظره فرار کرد. کلیپ شماره 9 رو اگر پخش کنید.
راست میگه، در این که من از جناب آیت الله قزوینی میترسم، از خودشون، از عکس ایشون طبیعی است که بترسم، از هر انسان غیر طبیعی، از هر موجود غیر عادی و طبیعی انسان باید بترسه. ایشون رو من یک انسان غیر طبیعی میدونم. بنابراین بنده واقعا از آیت الله قزوینی میترسم و حقیقتا از افرادی مثل ایشون میترسم. بنابراین مناظره رو در رو بنده با ایشون نمیتونم بشینم، میترسم حقیقتش.
حتی ایشون قبلا هم ثابت کرده بود که ترسوه و در جلسه‌ای که خدمت مراجع اعظم در مکه رسیده بود خودش رو شهاب ابراهیمی معرفی کرده بود. با اینکه در مکه دیگه مراجع اعظم هم اگر هم به جایی وضع باشن در ایران، به فرض اگر وضع باشن نه در عربستان، ولی خب ایشون حالا خودش رو شهاب ابراهیمی معرفی کرده بود. ولی ما اعتقاد داریم اگر ایشون خودشون نعسل نامگذاری می‌کرد مناسب تر بود. هم نعسل اهل فن میدونن، هم از جهت ظاهری و هم از جهت روحی و روانی، چون نعسل یک شخص یهودی احمق طبق روایات خود اهل سنت در مدینه بود که از جهت ظاهری ریش بلند و تنکی هم داشت و سیره صحابه هم این بود که بعضی از اشخاص که خودشون رو داخل آدم میدونستن اما صحابه این اعتقاد رو در مورد اونها نداشتن بهش میگفتن نعسل. و این مطلب در تاج العروس زبیدی جلد 1 صفحه 14 به صورت دقیق آمده.
نماد
حماقت. بله. البته این شخص خودش ادعای مناظره در باب ام کلثوم کرد، بعدش هم گفت من میترسم، آخرش هم اقرار کرد که حتی یک روایت صحیح السند نمیتواند از کتب شیعه در مورد ازدواج ام کلثوم دختر حضرت زهرا سلام الله علیها با عمر ابن خطاب ارائه بکنه. اما خب حالا ترسیده، مناظرم نیومده، چیکار بکنه؟ کم آورد این آقایی که میگه من لعن نفرین و حرام میدونم، شروع کرد به لعن و نفرین کردن و حتی از عصبانیت برخی جا علمای اهل سنت رو هم لعن و نفرین کرد که قبلا هم گذاشتیم، ولی کلیپ شماره 10 رو بذارید بعدش.
خب
این دروغی را که نسبت میدن که گویا نعوذ بالله با یک قاطعیتی هم صحبت میکنن که پیامبر لعنت کرده، نمیدونم ابوبکر و عمر را چون از جیش اسامه تخلف کردن، این لعنت در شما یه دروغگو. چرا اینطوری دروغ میگید؟ با این وقاحت، با این خفت، با این ذلت چرا اینقدر دروغ میگید؟ اما تعدادی هستند که نام عالم بر خود گذاشتند، امامه عالم بر سر گذاشتند، اما لعنت و نفرین خدا بر اونها باد که در برابر حق حق را کتمان میکنند و برای 30,000 تومان و برای کارت پارسیانی که به اونها رشوه داده میشود که ماهی چقدر نمیدونم به حسابشون سرازیر میشه، کاش یک مبلغی بود ارزشی میداشت. لعنت و نفرین بران که بر این کارت پارسیانی که شما را از اعتقاد شما بریده است. اهل سنت ننگ بر اون امامه ای باد، ننگ بر اون لباسی باد که نام عالم اهل سنت را بده یدک بکشد، اما به کمک مذهب باطلی بشه ثابت که صحابه پیامبر را کافر میکند.
خب بله، این شخصی که با این وضعیت حالا اومده در این شبکه و ادعا میکنه من تکفیر نمی کنم و تمام تلاشش هم در راه تفرقه و تکفیره و بارها و بارها در همین شبکه حکم به تکفیر گروه های مختلف داده. کلیپ شماره 11 رو پخش بکنید.
علمای اهل سنت کسانی که قائل به تحریف قرآن باشند اونها را کافر میدونن، حالا اسمش میخواد شیعه باشه یا میخواد سنی باشه. کسانی که منکر صحبت ابوبکر صدیق در سفر هجرت با پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم باشند بر اساس آیه اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، کسانی که منکر این آیه و صحبت حضرت ابوبکر صدیق باشند از نظر علمای اهل سنت کافر میشوند. کسانی که منکر صحبت و معیت صحابه پیامبر با رسول خدا باشند، محمد رسول الله و الذین معه اشد و علی الکفار، اونها را علما کافر میدونند. کسانی که منکر براءت و پاکی حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها باشند به دلیل آیات سوره نور اونا را اهل سنت کافر میدانند.
این خب مشخص، این شخص که همیشه میاد حرفهای خودش هم حرفهای متناقضیست. علت اصلیش خب یک مقدار حافظه ضعیف این شخصه، علت دیگر دروغگویی این شخص، و علت دیگر که علت مهمتر و مهمترین علت این بحث هاست اینه که این شخص کارش چیز دیگریست. حالا اونی که ما دیگه از حرف خودشون متوجه شدیم، ایشون یه باغدار در مدینه و باغ درخت خرما داره و خرما فروشی داره. بله، کار اصلیش هم همونه و حتی گاهی اوقات هم بله و حتی گاهی اوقات هم میاد بله. حتی گاهی اوقات هم میگه آقا ما وقت نداریم، من میخوام برم به بازارم برسم، کلیپ بعدی رو هم اگر کلیپ شما 12 رو پخش کنم ممنون میشیم.
بله شما، من و شما هم آقا یاشیم این بساط جمع کنیم بریم باور کن من کارهای بازارم همون مونده.
این شخص استاد مجرب های توسی فهمیدن یک بار در مکه سواری ماشین شدن، خب از طرف از بوش مشخص بود که این تو آخری جایی بوده با گوسفند ها و با گاو ها و با شتر. حالا گفت دیدم من لباس روحانی شیعه دارم و معمم هستم. یه سوال پرسید شما شیعه ها چرا توسل میکنید؟ حالا یه سوال شبیه این دیدم سوالش دقیقا چی بود که خب بهش نمیخورد. اصلا گفتم که ببخشید گوسفند امسال چنده؟ گفت فلان قیمت. گفتم گاو چنده؟ گفت فلان قیمت. گفتم شتر چنده؟ گفت فلان قیمت. گفتم شما تخصصت همین چیزاست، چیزی که تخصصت نیست وارد
نشو.
جناب آقای حیدری شما تخصصتون در خرمای سکری و خرمای انواع مختلف خرمای مدینه است. شما را چه بحث علم رجال شیعه. بعد از جالب بود مدد میگفت حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله سیستانی، حضرت آیت الله
وحید،
ایشون اینطوری میگفت مراجع عظام شیعه اینطوری نام برد، گفت اینها در برنامه نشستن بر ضد من جواب دادن. دارن ایشون عینکی زده که همه هم مخاطبین هم خودشو خیلی بزرگ میبینه. مراجع عظام تقلید حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی خیلی جایگاهش بالاتر از ماه. ما شاگردان کوچیکه ایشون که به حساب نمیایم، ما شاگرد و شاگردشون به حساب نمیایم. ما در اینجا اومدیم و واقعیت و حقیقت امر شما رو مشخص کردیم با کلیپ های خود شما. شمایی که یک حرف به اون گفتی روده راست تو شکمت نیست، به دروغ گفتن تا حالا راست گفتی؟ گفت اگه بگم آره میشه دروغم بعدیم. حالا آقای حیدری از این من نماینده نیستم، نماینده حضرت هستم. من دروغ نمیگم، من بیادبی نمیکنم، بیادبی میکنه. من تکفیر نمیکنم، تکفیر میکنه. من لعن نمیکنم، لعن میکنه. من مناظره میکنم، بعد مناظره نمیکنه. من آماده مناظرم، بعد میگم مناظره میترسم. آقای حیدری واقعا بس کن دیگه. البته ما دیگه این رو به عنوان یک حزن ختامی گذاشتیم برای اینکه آقایون ببینن و بفهمن که ما اون ابتدا حالا فکر کردیم شاید آقای حیدری یک چیزی بلد باشه، یه احتمال ضعیفی داریم، البته بعید می‌دونستیم، گفتیم شاید اهل علم و فضل باشه، ولی دیگه الان خیلی فهمیدیم از این کندم دودی بلند
نمیشه.
و دیگه نیاز نیست که به ایشون بپردازیم. بله حالا اگر ایشون علاقه به معروفیت و مطرح شدن دارن، میتونم میام مثل آقای سجودی دو سه بار مطالب در اعتراف به حقانیت مطالب شیعه مطرح بکنن، ما شاید بگیم اگرچه خیلی از آقای سجودی ایشون رو بپایین‌تر میدونیم به خاطر این اشتباهات و بی‌ادبی که داشت. حداقل آقای سجودی کل این مدت فقط یه دو سه بار بی‌ادبی کرده، اما ایشون بارها و بارها بی‌ادبی و فحاشی کرده. ولی حالا اگر میخواد معروف بشه مثل آقای سجودی و ما کلیپشو پخش بکنیم، بیاد اعتراف بکنه به حقانیت شیعه و ما شاید صلاح دیدیم که کلیپ ایشون رو پخش بکنیم. یه نکته هم عرض بکنم، این مطالبی که ما امشب مطرح کردیم برگرفته از روایات و دستورات اهل بیت علیهم السلام در کتاب الاحتجاج نقل کرده روایتی رو از امام صادق علیه السلام که فرمودن من کان همه فی کسر النواصب عن المساکین من شیعتنا الموالین لنا اهل البیت، هر کسی تلاش شکستن نواصب باشه، کسانی که میان با شیعیان ما دشمنی میکنند، و یک شفا عن مخازیهم و زشتی های اونها رو بیاد برملا بکنه، و یبین عوراتهم و اون پلیدی هایی که مخفی کردن آشکار بکنه، و با این وسیله یفخم امر محمد و آله صلوات الله علیهم، خداوند به خاطر این کار به او پاداش خواهد داد. فکر نکنید حالا ما این کلیپ هایی که پخش کردیم یا کسانی که دیدن اینها یک فقط تبیین حقایقی بوده و خیر، تمام اینها برای شمایی که میبینید و برای من گوینده انشالله اگر با قصد قربت باشه، تمام اینها ثواب بسیار بالای خداوند انشالله عطا خواهد کرد. من خدمت شما هستم.
خیلی متشکر. حالا بزرگ این شبکه که ایشون هست جناب یوالقاسمی، دیگه بقیه و نوچه ها و جوجه ها چی میشن دیگه؟
ما اصلا این شبکه رو هم دیگه قبلا فکر کردیم حالا شاید شبکه وصال، شبکه نه، این شبکه هم شد همون دومی شبکه وصال و مثل هم شدن در واقع، فرقی خیلی بین دو شبکه دیگه ما نمیبینیم.
درست. خیلی متشکرم. شعب جان حواس رو جمع کن دیگه، خوب این بسید رو هم میدازی، ما هم بالاخره مجبور میشیم که دل بچه ها شیعه رو خلاصه بیننده هامون رو خوش کنیم و این کلیپ ها رو فرش کنیم، یه تنوعی بشه، یه خندهی بشه. نکن از این کار عزیز دلم، یه میان برنامه ببینیم برمیگردیم.
علی 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 که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود است همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباه است محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی.
شیری که سر گرفت امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست.
علی 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 علی.
مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا. مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست، با قصب منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصب منبر نبوی کس خلیفه نیست.
علی 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 علی.
عمریست که دم به دم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم، تا حال علی گفتم ان شاء الله تا آخر عمر هم علی میگویم. قبل از اینکه من وارد استودیو بشم یکی از دوستانم برام یه پیامک فرستاد و یه جورایی خداحافظی کرد و حلالیت طلبید و پیامک شفی گوشیمو نیورده بودم ولی براتون میخوندم. خیلی مطلب قشنگی رو برام فرستاده بود که مشرف میشد کربلا و نجف و زیارت آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام با یک ادبیات بسیار قشنگ و زیبا. انشاءالله خدا نصیبتون کنه زیارت آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو. اونایی که نرفتید انشالله نصیبتون کنه به همین زودی ها. اونایی هم که رفتید، آخه جالب اینجاست که آدم وقتی میره تازه عاشق‌تر هم میشه، دلش میخواد بارها بره. انشالله خدا نصیبتون کنه. هر کسی در هر کجای این عالم که هستید میدونه اصلا نگاه کردن به اون صحن و سرا و نشستنتون ایوان با صفای مولا امیرالمومنین چه لذتی داره، که از برای ما شیعیان لذت از این بالاتر نیست. حالا هر کی نمیتونه ببینه کور بشه. خب شما کلمه طیبه رو از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید و خیلی افتخار میکنیم که بینندگان مثل شما داریم و افتخار میکنیم که مصداق اون روایتی هستیم که از امام صادق علیه السلام جناب استاد ابوالقاسمی اعلیحضرت پیش نقل کردن. خب کلیپ شماره 13 رو دوستانم اتاق فرمان پخش بکنن، بعد انشالله در خدمت جناب استاد یزدانی هستیم.
خانم صفایی از تهران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم.
خوش سلام و رحمت الله. بفرمایید
آقای هاشمی.
بفرمایید.
شما از کتاب چیز شما گفتید که از کتاب نعمت الله جزائری، خب
بله
گفتم خدای ما و پیغمبر ما با خدای اهل سنت و پیغمبر اهل سنت فرق کنه. حالا این سنیه ابن تیمیه باشه که میاد میگه خدا در مورد خدا جسمش، میگه جسم خدا جسمانیت داره نمیدونم، و یا در مورد فتاوای دیگه وهابیون که میگه خداوند هر شب هر گونه که بخواد به آسمان دنیا فرود میآید و میگه دای کسی است که مرا به خانه تجاوز کنم، و یا در مورد رسول حضرت رسول.
خب خانم صفایی، خانم صفایی کجا اهل سنت گفته جسم هست، خدا مثل جسم هست؟ اونو بیاریم
ببینید. خدای وهابیت از عرش به زیر میآید.
کجا گفته خدا جسم است؟ خانم صفایی، خانم صفایی ببینید، صفایی صفایی شما این بهتون فرستادن که بگین خدای اهل سنت جسم است، اون رو به ما نشون بدید کجا گفته شده که خدا جسم است.
اما آقای هاشمی من بگم این تهمت واقعا من نمیدونم چجوری شما علم غیب دارید، علم غیب که ندارید.
خانم صفایی شما نکن موضوع رو منحرف نکنید لطفا. خانم صفایی منحرف نفرمایید موضوع، بگید که کجا اومده اهل سنت گفتن خدا جسم هست. بله
ببینید آقای عزیزم، شما اینو به من نگید، شما من هر موقع تماس گرفتم اونجا اونایی که شما رو فرستادن بگید خودشون میاد. خب برید اون نظر کنید با اونا. من یه آدمی هم که عقل دارم، شعور دارم. شما فکر میکنید شیعیان یه مشتمون ابتدایی هستن مثل بهرام و شهرام و فرهاد و غیره که میان اونجا متن میخونن؟ ما عقل داریم، اینا کتاب چی میگم بهش فتاوای اینا مجموعی الفتوا جلد 5 صفحه 61
خانم صفایی آروم ببخشید، این مطلب را برای ما بخونید، کجا مطلب عربیش را برای ما بخونید که کجا اومدی این متن را من سرچ بتونم بکنم.
خیلی خوب، شما در مورد رسول الله گفتین دیگه، خب
من
دیگه در مورد رسول الله و هم رسول الله ببین بعدم گرده پیامبر وهابیت در کنار خدایانم جلوس میکنه. خب ان الله یجلس على الارض و یجلس به جنب سیدنا محمد و هذا هو المقام المحمود، خداوند روی عرش می نشیند، رسول اکرم نیز در کنار او جلوس می کند و این همان مقام محمود.
این از کجا نقل می کنید؟
العواصم من من القواصم صفحه
200 العواصم من القواصم یجلس به جنبه مطلب عربی یجلسو به جنبه
ان الله یجلسو علی الارض و یجلسو به جنبه سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و هذا هو المقام المحمود.
خب نشستن خدا بر عرش، خدا من میگه ان الله علی عرش استوا، آیا جسم بودن خدا را میرسونه؟ بله خانم صفایی، کنار رسول خداوند داره میگه، الان من این روایت رو هم میارم ولی این مطلبی این خانم صفایی این مطلبی که شما دارین میخونین ربطی به این نداره که بگیم خدا جسم است.
میگه با خداوند ملاقات کردم و او با من مصاحبه کرد، من بوسه داد دستانش را میان شانه هایم نهاد و من سرگرم مشتن خدا را نسبت کردم.
هنوز خانم صفایی بلد نیست کلمات رو بخونه، من ترجمه میخواد چطور میخواد ترجمه کنه، چطور میخواد فهم کنه، اسم کتاب رو بلد نیست بخونه، میگه المنل و النحل. و نحل. این در مورد افکار و مذاهب و ادیانی که بوده صحبت میکنه. این که عقیده اهل سنت دارن نمیکنه.
الان استاد حسینی من خانم کسانی که خانم صفایی را فرستادن اینو یادداشت کنید و خانم صفایی را به این صورت نفرستید. در کتاب کافی کلینی این اگر میخواین ببینید به این صورت هست، در کتاب کافی کلینی جلد 2 صفحه 661 میگه راوی بعد از سند دیگه میگه علی ابن الحسین را دیدم که یک پای را بر پای دیگر گذاشته بود، یعنی پا رو پا گذاشته بود. بعد مردم بهش گفتن که ای مردم این نونشستن را بدیشون میاد. میگه زین العابدین گفت انها جلسه الرب، این نونشستن نشستن خداست، نشستن خداست. میگه فقال انما جلست هذه الجلسه للمراره و الی آخری، و گفته که این نونشستن نشستن خداست و خدا پا رو پا میذاره. به این صورت در کتاب کافی هم هست که صحیح ترین کتاب ها بعد از قرآن. این متأسفانه فکر تشبیه و تجسیم در کتب آقایون، اگر ما بخوایم همه این روایت ها رو بخونیم، اصلا یعنی من این رو تقریبا جمع کردم در این مطلب.
مثلا موقع چیزش خواهد اومد.
بله
حالا تو بینندگان داریم.
بله متشکرم برای اینکه
به تفصیل ان شاء الله موقع چیز
بیننده بعدی
نشون میدید.
خب آقای هاشمی عرض کنم که خدمتتون عرض بکنم، آقای عبدالله حیدری شما که عالم شماست و نمیدونم مدیر گروه فلان هست، هم اسم کتابا رو اشتباه میگه، هم عرض شد که اسم راویا رو اشتباه میگه. حالا شما توقع دارید از یه بیننده عادی که تماس گرفته بعد چقدر بهش ایراد و اشکال میکنید؟ خب اما جناب سید یزدانی، این کلیپ کارشناس وهابی روایت رو از کتابهای شیعه در واقع نقد کرد، مبنی بر اینکه امام سجاد علیه السلام قائل به تجسم بوده. آیا واقعا چنین چیزی هست داریم؟
خب همونطور که خانم صفایی برای اینا خوندن و خود اینها هم خونده بود، مرحوم سید نعمت الله جزایری میگه خدای ما با خدای شما فرق داره. اون خدایی رو که شما قبول دارید ما اصلا اون خدا رو قبول نداریم، اون پیامبر رو که شما قبول دارید ما به هیچ وجه اون پیامبر رو قبول نداریم. البته خب بعضی علمای اهل سنت اینا رد کردن که خب اونا رو خواهیم رسید. خب بعدم خطاب به مجسم است. بله خب اونایی که قائل به تسلیم هستن از اهل سنت که حنابله و اینها هستن و حشویه. به هر حال بعد ما هفته گذشته وضعیت پیامبر رو مشخص کردیم و دوست عزیز جناب ابوالقاسم به صورت تفصیلی بحث کردن که اینا پیامبر رو چجور آدمی معرفی کردن. پیامبری که خودش به نبوت خودش شک میکرد، فکر میکرد دیوانه شده، قصد خودکشی داشت. پیامبری که استاده ادرار میکرد، پیامبری که آیات قرآن رو فراموش میکرد، با اینکه همه علمای اهل سنت جز گناهان کبیره گفتن و روایات صحیح و سندی هست که هر کس قرآن رو فراموش کنه او باید وارد جهنم میشه قطعا. و به هر حال وضعیت پیامبر رو قبلا هفته گذشته مشخص کردیم. خب این هفته نوبت به هر حال خدای این هاست، خدای وهابی ها و خدای مجسم است که مشخص کنیم ببینیم خدای اینها چگونه است. خب بعضیشون دیدی که همیشه ادعا میکنه که شما خانم صفایی رو فرستادید، اونایی که شما رو فرستادن این روایت رو ببینن. ما این آدم اینگونه نیستیم، ما مرد میدان مناظره هستیم. ما راست و مستقیم به خود شما میگیم آقا بیاید مناظره کنید، ما قرار نیست کسی رو بفرستیم. و این همه به هر حال دو تا آدم عادی که به هر حال الملل و النهل رو بلد نیست بخونه، نهل میخونه، شما رو اینجوری گیر میندازه، شما رو اینجوری بیچاره میکنه که مجبور میشه روایت دروغ رو بخونید، چه برسه به این که شما بخواید به هر حال مناظره کنید. اگر قرار باشه کسی با الملل و النهل رو از نهل بخونه حق اظهار نظر نداشته باشه، پس باید آقای عبدالله حیدری شما خیلی فضیلتش بدتر باشه. اصلا نباید راش بدید در شبکه، اصلا نباید جز علما باشه، اصلا باید عمامه‌شو بردارید. کسی که علامه از بسی غلط خونده، من خودم الان میام علامه توستری تستری میخوند، به حال خود همین آقای حسینی قبلا ما کلیپش پخش کردیم تستری میخوند، یا علامه هلی و هلی اینقدر غلط خونده که دیگه به حال تو دهن ما غلط اتفاق. اما روایتی رو که از کتاب شریف کافی خوند، اگر صفحه مانیتور بندر نشون میدید این روایت رو برای شما توضیح خواهم داد. صفحه مانیتور بندر نشون میدید. بله در کتاب شریف کافی جلد دوم صفحه 661 حدیث شماره 2 باب الجلوس.
بله.
علی ابن ابراهیم عن ابیه، باز البته خب آقای حیدری علی ابن ابراهیم رو پدرش رو قبول نداره. علی ابن ابراهیم قبول نداره، میگه چون در کتابش آمده که به هر حال توهینی به عایشه شده، اتهام زده شده به عایشه، اگر با این دلیل بخواد رد کنه باید اول ابوبکر رو رد کنه، باید مادر عایشه رو رد کنه، باید همه زنهای پیغمبر رو، اون صحابه که به عایشه اتهام زده بودن، چون ما روایت قبلا از صحیح بخاری خوندیم که پدر ابوبکر، مادر ابوبکر، همه زنهای پیغمبر و تعداد زیاد از صحابه که اهل بیت بودن عایشه رو متهم به فحشا کرده بودن که در صحیح بخاری قبلا خوندیم و تکرار نمی‌کنیم. ام ان ابن ابی عمر ام من ذکره ان ابی حمزه از سومالی. خب به هر حال سند معتبر هست، حتی ام من ذکرش، خب چون ابن ابی عمر از مشایخ الثقات هست طبق نظر ادعی، به هر حال روایت معتبر هست، کاری نداریم. میگه امام علی ابن حسین علیه السلام رو دیدم که نشسته بود، یک پای خودش رو روی زانوی خودش انداخته بود، روی ران خودش انداخته بود. من بهش گفتم ان الناس، مردم از این نوع نشستن بعدشون میاد، مردم از این نوع نشستن بعدشون میاد. بعد و یقولون انها جلست رب، این یقولون آقای هاشمی، این ضمیر جمع یقولون رو، خب فعل ضمیر همه ضمیر جمع هست، فعل فعل جمع هست، مفرد نیست، به کی میزد؟ به امام سجاد نماز. خب آقای هاشمی تو که هنوز بین فرق بین جمع و مفرد رو نمیدونی، چرا میای در همین شبکه جهانی میای این حرفا رو میزنی؟ این یقونه برمیگرده به همون ناس.
بله.
مردم از این نو نشستن بعدشون میاد و میگوین که این نو نشستن نشستن خداست، خدا اینجوری میشینه، پس ما هم حق نداریم اینجوری بشینیم، بشینیم پشت به جایی بزنیم و بعد پا رو روی پا بندازیم، این نو نشستن نشستن خداست. الناس هم منظورش همون اهل سنت هست. هر روایتی، اکثر روایت، حالا نگیم 100% همه، وقتی کلمه این ناس میگوین، قال الناس، قول الناس، نمیدونم چی ناس، اینها همه منظور اهل سنت هستن. که جالبه در همین کتاب شرح اصول کافی اینو قشنگ توضیح داده مرحوم مازندرانی که منظور از ناس در اینجا چه کسی هست. اراد الناس، اراده به ناس الیهود، البته خب میشه گفت یهود هم هست در این، چون یهودی ها مجسمه بودن، اهل تقسیم بودن. او الاعم منهم و من العامه القائلین به انه تعالی جسمون، منظور از این یا یهودی هست یا اهل سنت است که قائل به جسمانیت خدا هستن. پس امام سجاد اینجا قائل به تقسیم نیست، امام سجاد این روایت میگه که کسانی هستن که قائل به تقسیم هستن و این نوع نشستن رو جایز نمیدونن، ولی امام در جواب میگه نه، این درست نیست این حرف، چون خدا هیچ وقت برای خدا خستگی معنا نداره، برای خدا خواب معنا نداره، برای خدا نشستن معنا نداره، بنابراین من اینجوری می نشینم و هیچ اشکالی نداره. ولی خب متاسفانه این آقا این تدلیس رو میکنه، اون یقلونه رو به جای اینکه بزنه به ناس، به خودشون بزنه، به امام سجاد علیه السلام زمین رو برگردوند. این ممنون هستیم از اتاق فرمان. این روایتی بود که از کتاب‌های شیعه و جوابش رو هم دادیم. بعد یک سری روایات دیگه خوندم که همه هم از همین از همین دست بود،
گفتم کردم فلان،
همه از همین دست بود، یا سندش ضعیف بود یا اصلاً ربطی به جسمانیت نداشت، ربطی به تقسیم نداشت، هر چی خون از همین دست بود. این مش نمونه خروار ما جوابش دادیم که اگر به حال، اما اینکه به حال کسانی در بین اهل سنت یا در بین صحابه بودن که این نوع نشستن و نشستن خدا می نوستن، روایاتی در کتاب های اینها با سند های معتبر آمده که اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید، من قبلا اینها رو جستجو زدم و میتونم از کتاب های اهل سنت نشون میدم کسانی بودن که این قضیه رو قبولش داشتن. صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید. بله، مصنف ابن ابی شیبه است، از کعب نشون میده، کعب ابن وجلس في المسجد فوضع احدى رجليه على الاخرى فقال له كعب زهها فانها لا تصلح للبشر. دیدم این آقا نشسته بود، شخص به کعب او گفت که اینجوری نشین، برای بشر جایز نیست همچین کاری انجام بده. روایت بعدی، روایت از جعفر ابن سلیمان از فلانی از فلانی نقل شده که به هر حال از رسول خدا نعوذ بالله نقل میکنه که رسول خدا فرموده باشن ان الله عز و جل لما قضا خلقه استلقا فوضع احدى رجليه على الاخرى، خداوند وقتی کار خلقش تموم شد پشت به دیوار زد، به هر حال بعد خستگی رفت کنه، پاش این پاش انداخت روی اون پای خودش.
اینا همون روایت بود که خانم صفایی نقل میکرد؟
نه، این روایتی است که امام سجاد علیه السلام داره نقل میکنه. آها. اون شخص برای امام سجاد درست نقل میکنه که میگه عده‌ای هستن از ناس که اینجوری قائل هستن. درست. اون شخص کیه؟ آقای کعبل احبار هست.
درست.
روایت بعدی که باز ایشون همون روایت رو نقل میکنه از عوام ابن حوشب، بعد تا ان رجلن یدلسو فواز احدى رجلیه علی الاخرى تا آخرش که میگه بر حال این است. باز المطالب العالیه هست. مطالب دیگه هم هست که الان من براتون اینها رو هم همه رو جستجو میزنم. صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید تا ببینن بینندگان عزیز که این چه کسی بوده.
صفحه مونیتور بندر نشون میدید. بله تفسیر طبری هست، تفسیر طبری هست که باز شخصی به همون کعب میگه، از اون سوال میکنه که خدای ما کجاست، تا در اونجایی که ایشون جواب میده سألت عین ربنا و هو علی العرش العظیم متکئون واضع احدى رجلیه علی الاخرى. آقای کعب میگه تو از خدای ما سوال کردی، خدای ما در عرش عظیم خودش تکیه داده و یک پای خودش رو روی پای خودش انداخته. الاغانی همین مطلب رو نقل کرده، کتاب های دیگه همین مطلب رو نقل کردن و مطالب بعدی که باز همین در کتاب های اهل سنت وجود داره. بله اینم که جستجو زده بودیم قبلا، فوا یزع و احتار اجلیه علال اخرا، اینم جستجو بزنیم. بله که در صحیح مسلم هم روایتش هست، مصنف ابن ابی شیبه رو قبلا گفتیم، در سنن دارمی همین مطلب آمده، در صحیح مسلم هم همین، اصلا یک باب روایت آمده که در اینجا به هر حال می‌بینید دوستان عزیز که پیامبر نهی کرده که به هر حال کسی حق نداره پشتش رو تکه بده و بعد پاشو روی پا بگذاره. سنن ابی داوود آمده، سنن ترمذی آمده، در 48 کتاب از کتاب‌های اهل سنت این قضیه آمده، در معجم اوسط و در کتاب‌های دیگه که توضیح میده مفصل اینجا که باز از کعب نقل شده که او اشعث بن قیس رو از این قضیه نهی میکرد که پایش رو روی پای خودش بگذاره و میگفت این چیه؟ و قال انها جلست الرب تعالی، این نوع نشستن نشستن خداست. پس در میان صحابه آقای کعب الاحبار که صحابی هست دیگه، تابعیه، بله تابعی، هر کسی از برها متعلق هست به اهل سنت، اهل سنت او رو قبول دارن، این آقا بوده که این نوع نشستن و نشستن خدا میدونسته و این رو ترویج میکرده و اهل سنت اون زمان برحال حداقل مجسمشون این رو پذیرفته بوده و امام سجاد این رو رد میکنه، نه اینکه تأیید کنه، رد میکنه، میگه نه خدا که خستگی نداره، خدا که خواب نداره، خدا همیشه حی است و زنده است، و که در ادامه روایت اونجا دوستان عزیز دیدیم. ممنون هستیم از اتاق فرمان. خب این روایاتی بود و روایات بسیار زیاد در کتاب‌های اهل سنت که ثابت می‌کند و در کتاب‌های وهابیت که ثابت می‌کند اینها مجسمه هستند و خدا رو یک جسمی با مشخصات خاص می‌دونن. اگر صفحه مونیتور بندر نشون بدید من این روایت رو از کتاب‌های اهل سنت بخونم. خدا از منظر وهابیت، خدا کی هست؟ توضیح میده آقای ابن تیمیه در کتاب بیان و تلبیس الجهمیه جلد 7 صفحه 290. خدایست جوان، خدایست زیبا، بلندقد، موفرفری و ریش، موهاشم فرفری هست دیگه. بله روایت چی میگه؟ میگه کما فی الحدیث صحیح المرفوع، از ابی علا نقل میکنه، ابی علا فرا بر حال روایت رو میگه سندش صحیح هست و مرفوع هست. مرفوع یعنی چی به نظر اهل سنت؟ یعنی از پیغمبر، صحابی از پیغمبر نقل کرده، از خودش نگفته. از قتاده، از اکرمه، از ابن عباس قال قال رسول الله رأیت ربی فی صورت شاب عمرد له وفر جعد قطت فی روزت خضرا، خدا رو دیدم که جوان بود، عمرد بود، هنوز ریش در نیورده بود، حالا نمیدونم بعد از این همه سال ریش در آورده یا نیورده، خدای موهاش فرفری بود، بعد پرپوش بود اونقدر که تا لاله گوشش ریخته بود، در یک جای سرسبزی هم ایستاده بود. این بیان تلبیس الجهمیه است که دوستان عزیز میبینن، بیان تلبیس الجهمیه جلد 7 از این کتاب و اون صفحه مورد نظر ما که به هر حال ابن تیمیه نقل میکنه، حدیث صحیح هست، مرفوع است، از قتاده که پیغمبر میگه خدا رو دیدم جوان بود، امرد بود، موهای فرفری داشت تا آخرش. به هر حال این روایت در کتاب های برادران عزیز اهل سنت هست و جالبه کتاب ابطال و تأویلات لاخبار صفات، اصلا آقای قاضی ابی علای فرا معروف هست، محمد حسین بن محمد فرا کتاب نوشته که ما اصلا حق نداریم تأویل کنیم. خب این صفات دست و پا و گوش و نمیدونم اینها در قرآن آمده، در روایات ما آمده، در برای خدا، اما ما تأویل میکنیم، دست رو تأویل میکنیم، چشم رو تأویل میکنیم، چیزهای دیگر رو تأویل میکنیم، ولی این آقا کتاب نوشته که ما حق تأویل نداریم و ابن تیمیه هم همه حرفای او رو تأیید میکنه. صفحه مونیتور بنده نشون
خدا بوده. همون چیزی است که اینا میگن، بله. با همون شکلش تأویل معنا نداره.
روایات متعددی نقل میکنه، در تقریبا حدود 13 صفحه روایت نقل میکنه که ما فقط یکی دو تا روایتشون ایشون میگیم. رأیت ربی عز وجل فی حلة خضراء فی صورة شاب علیه تاج یلمع منه البصر، خدا رو دیدم یه عبای سبزی بر حال روی دوشش بود، جوانم بود، یه تاج روی سرش بود که بر حال از انقدر نور میداد که چشمها رو اذیت میکرد.
اینا از پیغمبر.
بله. بر روایت بعدی که خانم صفایی هم خوندن که روایت این همین روایت هست از بر حال از پیغمبر که بر حال خدا رو بهترین صورت دیدم در خواب، البته یعنی فی النوم شده داره اضافه میکنه. بعد تا اونجایی که میگه دستش رو روی پشت دوتا کتف من گذاشت که من سردی رو از جلو از سینه احساس کردم. باز روایت بعدی و روایات متعدد و جالبه در ادامه میگه سمعت ابن صدقه الحافظ، از ابن صدقه حافظ شنیدم که میگفت من لم یؤمن به حدیث اکرمه و هو زندیق، هر کس این روایت اکرمه رو قبول نداشته باشه او زندیق هست.
عجب.
همین روایتی که شاب با امرد و فلان و فلان هست. باز از ابا زرعه نقل میکنه که من انکر حدیث قتاده عن اکرمه عن ابن عباس قال قال رسول الله رأیت ربی ربی عز و جل تا آخرش و هو معتزلی. یا در روایت بعدی نقل میکنه که اگر کسی این کار رو انجام نداد ما اصلا حق نداریم شهادتش رو بپذیریم، فهو جهمی، شهادتش پذیرفته نمیشه، سلام بر او نمیشه و در اگر مریضم شد عیادت نمیشه. این روایات متعددی که باز در ادامه ایشون نقل میکنه درباره خدا. ممنون هستیم از اتاق فرمان که خدا رو بر حال برای ما همچین آدمی معرفی میکنه، خدایی که جوان هست، خدایی که ریش هنوز در نیورده، معاشم کلفریه. بر حال جالب هست، نقل میکردن یکی از اساتید بنده از میگفت یکی از مولویا بر حال پشت بام میره و بالای پشت بام یه بچه رو میبینه که خیلی جوان و بر حال خوشتیپ و خوشگل هست، دنبال میکنه بچه رو، این بود و اون بود و این بود و اون بود و تا جایی که بر حال بچه رو گیر میاره و بر حال مردم هم میفهمن، میبرنش پیش قاضی. پیش قاضی که میبرن میگه بچه رو چیکار داشتی، چرا دنبالش میکردی، چرا اذیتش میکردی؟ میگه من بالای بام رفتم تا اینو دیدم فکر کردم همون خدای خودمونه. فکر کردم همون خدای خودمونه، دنبالش کردم و میخواستم باش فقط مصافحه و معانقه و مذاکره و از این چیزا بکنم، به هر حال قصصو نداشتم. به هر حال وقتی خدا رو اینجوری اینا توجیه میکنن میتونن در اونجا هم به دردشون میخوره و میتونن توجیه کنن. بله. روایات زیادی در کتابهای اهل سنت هست مبنی بر اینکه خدا جسم هست.
کجاست؟
روایتی در صحیح بخاری هست که من این روایت رو براتون جستجو بزنم، اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید من از صحیح بخاری این روایت رو میخونم. بله. کتاب و تفصیل هست، باب قول الله تعالی ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، روایت 17 70 13. روایت رو نقل میکنه که هبری از بر حال عالم از عالم یهودی آمد پیش پیغمبر و فرمود یا محمد ان الله یضع السماء على اصبعین والارض على اصبعین والجبال على اصبعین والشجر والانهار على اصبعین وسائر الخلائق على اصبعین ثم يقول بيده انا الملك فضحك رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این هبر یهودی آمد پیش رسول خدا میگه ما اعتقاد داریم که خدا آسمان رو روی یک انگشتش نگه میداره، زمین رو روی یک انگشت دیگرش، کوه‌ها رو روی انگشت دیگرش، درختان رو روی یک انگشت دیگرش، نهرها رو روی انگشت دیگرش و سایر خلایق رو روی انگشت دیگرش، یعنی خدای اینها 5 تا انگشت داره.
درسته.
و خیلی عجیب هم هست اگر خدا زمین رو مثلا روی این انگشتش نگه داره، روی بقیه زمین و آب و اینها رو هم که نگه داشته، این چه چیزی هست که به هر حال خدایی که چجوری انگشتاش نمیدونم دیگه، به هر حال چجوری انگشتی هست. طبق این روایت در صحیح بخاری ما روایتی داریم که خدا 5 تا انگشت داره و این 100% تسلیم هست و کفر مطلق هست که در 12 کتاب دیگه هم این مطلب نقل شده. روایت بعدی
بله الان اشکال بگن که آقا این روایت در صحیح بخاری آمده اما پیغمبر تایید نکرده. خیر، این خندیدن پیامبر رو خود علمای ارزند در چند کتابشون گفتن این خنده به معنی تایید همون حرف یهودی بوده.
بله. روایتی بعدی باز در کتابهای اهل سنت هست که اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید این روایت رو براتون جستجو بزنم که تا آقای ابن عساکر دمشقی سلفی نقل میکنه در کتاب تبیین کذب المفتری جلد اول صفحه 311. روایت مفصل هست، ایشون از یکی از علمای بزرگ اهل سنت این روایت رو نقل میکنه، میگه شخصی از علمای ما بر او نامه نوشته بود، به کی؟ به امام العالم الحافظ الثقه بهاءالدین ناصر السنه محدث الشام ابی محمد فلان ابن فلان تا آخرش که نقل میکنه و بعد میگه در بغداد عده‌ای از اوباش روایت رو نقل میکنه، میگه من به خدا قسم میخورم که به هر حال شاهد میگیرم که ان جماعت من الحشویه والاوباش الرعا المتصومین بالحنبلیه، جماعت از حشویه و سسولای کوچه و بازار، لاتهای اوباش، همون اوباش دیگه، لاتهای کوچه و بازار که اسم اینها حنبلی هست، بدعت‌های بسیار بدی رو در بغداد اینها گذاشتن، بدعت‌های بسیار زشتی رو در بغداد گذاشتن. از جمله این بدعت‌ها این هست که اینها اعتقاد دارن و انه ينزل بذاته و يتردد على حمار في صورة شاب امرد بشعر قطعة و عليه تاج يلمع و في رجليه نعلان من ذهب. میگه عده‌ای از حنابله که اینها اوباش‌های کوچه و بازار هستن اعتقاد دارن که خدا خودش از آسمان نزول میکنه و سوار یک خر میشه و تردد على حمار، سوار یک خر میشه، جوان هست، امرد هست، موهای بر حال پرپشتی داره و یک تاجی داره که بر حال نور میده و پاهاش هم کفشای طلایی داره، خدایی که کفشای طلایی هم پوشیده. بعد ادامه میده که همین مطلب رو میگه اینها بر حال تایید میکنه.
خب شاید ایران بگم میخوان اوباشای حرفو زدن، مثلا
حنابله هستن اینا، اوباشایی که اسمشون حنابله هستن، یعنی تمام حنابله اون بر حال توهین به حنابله است، مکاری نداریم، فوش است که آقای ابن عساکر شافعی به حنابله میده، به ما هیچ ربطی نداره، اگر اوباش هستن، اگر هر کسی هستن، به هر حال حنابله هستن. میگه حنابله هم اعتقاد داشتن. جالبه بعضی میگن اینا در بغداد میرفتن، بعضی از اینها بالای بام خودشون به هر حال علف پهن میکردن که اگر خدا رد شد از بالای بام نره خونه همسایه، مستقیم بیاد سراغ خونه خودمون، مستقیم بیاد سراغ خونه خودمون و نره خونه همسایه.
اگر تصمیم موتوری من لطف کنید، بله، این که عرض کردیم این روایت رو به عنوان تایید گرفتن، دقت کنید در کتاب کشف المشکل میاد نقل میکنه روایت رو آیه ابن جوزی، میگه ان رسول الله ضحک حتی بدت نواجده تعجبا و تصدیقا له، پیغمبر از حرف اون هبره یهودی خوششون اومد که این رو تصدیق کردن. و یک روایت دیگری هم هست که
نور خنده نشانه تایید بود،
بله، و در صحیح مسلم هم هست که پیغمبر برای اثبات انگشت خدا ان قلوب بنی آدم کلها بین اصبعین من اصابع الرحمن، بین قلب کل مردم هم بین دو تا انگشت، یعنی رو انگشت ها علاوه بر این که زمین هست و اینا، بین انگشت هم خدا قلب مردمشو نگه داشته.
ضمن اینکه قبلا هم تو اون کتاب شما فرمودید که گفتن که به اصطلاح رد کردن اون قضیه چیزو دیگه،
تعویل نبرد،
تعویل حق تعویل هم نداریم. درست. باز اگه صفحه مانیتور بنده رو نشون میدید، خدایی که پا داره، صفحه مانیتور بنده رو نشون میدید، بله، باب قول الله تعالی و تقول حل من مزید، روایت 4567 که سند نقل میکنه از انس بن مالک از رسول خدا که به هر حال میگه خداوند در روز قیامت افراد زیاد رو در جهنم میاندازه و میگه خطاب به جهنم میگه بسته یا بسته نیست، بازم بیشتر میخوای، که اگر بیشتر میخوای بازم هستن مجسمه که بندازین داخل جهنم. تا اینجایی که خدا میگه حتی یزع قدمه، خدا پاشو داخل جهنم میگذاره، جهنم دیگه اون وقت میگه قد قد دیگه بسته دیگه، خدا دیگه بسته دیگه، همین اندازه مجسمه کفایت میکنه. خدایی که پا داره، این هم در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1835 باب قوله تعالی و تقول حل من مزید و روایات متعددی دیگه ای که من الان نمیدونم حدود 30-40 تا روایت از اینها رو ذخیره کرده بودم که اگر یک دو تا روایت دیگه هم بخونیم، از صحیح بخاری داریم میخونیم، فقط سعی میکنیم روایاتش که از صحیح بخاری هست بخونیم. صفحه مانیتور بنده رو دارن، بله، روایت باز که خدایی که کمر داره و بعدش هم شلوار داره و بند شلوار داره در صحیح بخاری هست، باز کتاب تفسیر که میبینید دوستان حدیث 4552 باب و تقطع و ارحامکم هست، از ابی هریره نقل میکنه از رسول خدا، میگه خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحیم، خدا خلایق رو خلق کرد، وقتی تمام شد دیگه کمرش رو راست کرد، دیگه کمرش رو صاف گرفت خدا، دیگه اینقدر کمر درد گرفت، به هر حال این ثابت میکنه که خدا کمر داره. فاخذت به حق الرحمن، این خلایق آمدن و بند ایزار خدا رو گرفتن، حق همون بند ایزار هست،
بند شلوار،
چنبان شلوار ایزار یا بر حال هر چیزی دیگه که بگید، خود میگه بنده ها آمدن اینو محکم گرفتند و به عنوان تذلل و بر حال التماس کردن پیش خدا. خب این ثابت میکنه که خدایی که اینها میگن هم کمر داره و هم شلوار داره، حالا شلوار برای چی پوشیده دیگه من نمیدونم دیگه، هم شلوار داره و هم بندی تنبون داره، حالا اینا خلایق همه آویزون شدن بر حال تنبان افتاده یا نفتاده دیگه، ایناش فقط طرفداران صحیح بخاری میتونن بگن، ما هیچ ربطی نداره. روایات دیگه هم هست که بر حال فکر کنم خیلی زیاد شد، حدود 70 80 تا روایت میتونیم ما اینجوری در کتاب های اهل سنت نشون بدیم.
استفاده کردن آقا
من گفتم تعویل نبات، حالا یه بنده تنبان رو بشه میخوان تعویل بکنن خدا. حالا ما میگیم دست به معنای قدرت، چشم به معنای بصیرت و گوش به معنای شنیدن مسموعات، هست اینطوری تعبیر میکنیم، اما بنده تنبان به چی
ممنون هستم.
خب خیلی متشکرم، دست شما در نکنه جناب استاد.
خداش اینجوری هست میاد به یک روایت ضعیف در کتاب هایش استناد میکنه، ببینید دیگه به هر حال وضعیت مذهب اینها را آدم تشخیص میده.
درسته. عرض کنم که هفته گذشته ما پیامبری که وهابیت مطرح میکردن خدمت شما معرفی کردیم، این هفته هم خدایی که اینها ترسیم کردن از عرشبت که خداوند متعال و در کتابهاشون اومده. ما همیشه در همه برنامه هامون توی شبکه جهانی ولایت حساب اهل سنت رو از وهابیت جدا کردیم و ما دوست شیعیان و دوستان اهل سنت یک دشمن مشترک داریم و اون وهابیت هست که باید با چشم بینا و دقیق حواسمون جمع باشه که یه موقع گمراه از این مسیر نشیم. خب ما انشاءالله تا لحظات دیگر تلفن‌های شما رو خواهیم داشت، متأ یه بخش دیگه در یک کلیپ شماره 14 این رو با هم ببینیم، بعد انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود.
خب انور در مورد اشعری مبشره دوست داشتن اطلاع پیدا کنم.
اشعری مبشره
چه افرادی هستن، چی چیز خصوصیتی دارن؟
10 نفر که صحابه از صحابه که رسول الله علیه السلام مجده بهشت بهشون داده، هر کدومشون داره اعمال بسیار عظیم و بسیار بزرگی هستند و اگه تاریخ و سیرت اونها رو بخونید میبینید که چه شخصیت هایی هستند. از جمله اشعری مبشره 4 خلفای راشدین هستند: حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین و علی مرتضى رضوان الله عليهم اجمعين، و بعدش سعد بن ابي وقاص هست و ابو عبيده هست، حمزه هست، جعفر هست و عثمان بن مزعون هست و عبد الرحمن بن عوف، شخصیت هایی که رسول اکرم علیه الصلاه و السلام مجده بهشت بهشون داده و هر کدومشون وزنی سنگینی بوده اندر دعوت پیامبر علیه السلام و بعد از پیامبر اکرم هم جزو کسانی هستند که جزو مشورت اساسی قرار میگیرند و حضرت عمر در میان این بقایا چند نفری که باقی موندن، 6 نفر باقی مونده از اشعری مبشره، خلیفه بعد خودش رو پیشنهاد میده، در میان این 6 نفر هستند.
الله اکبر.
خب قبل از اینکه من این سوال رو از محضر جناب استاد ابوالقاسم بپرسم و پاسخش رو بشنویم، من درخواست میکنم همکارانم اتاق فرمان تلفن‌های برنامه رو زیرنویس کنن که انشالله تا لحظات دیگر، البته وقتمون خیلی کم هست ولی خب دیگه چاره‌ای نیست، حداقل چند تا از تلفن‌ها رو داشته باشیم. جناب استاد ابوالقاسم، این آقای زهرابی کارشناس در پاسخ به سوالی که از بیننده‌ها ظاهراً اومدن، این فهرست عجیبی از اشعری مبشره که اون 10 نفری که حالا پیامبر در واقع بشارت دادن که اهل بهشتن مطرح میکنن که ظاهرن طلحه و زبیر هم تون لیست نیستن.
بله.
قضیه لیست چیه؟
جالب اینجاست که بسم الله الرحمن الرحیم، جناب آقای زهرابی حتی اشعری مبشری که دیگه بالاترین صحابه به نظر اهل سنت بعد از پیامبر هستن رو بلد نیست که اشعری مبشری رو ایشون نمیشناسه. یعنی 10 نفر بالاتر ما مثلا 12 امام کیا هستن؟ به بچه‌های کوچیک امام اول، علی، امام دوم حسن، علی میشونن براتون.
همه بچه‌ها عدد منه.
خب اهل سنت هم اشعری مبشره دارن. باهای زهره میگه اشعری مبشره کیان؟ میگه ابوبکر، عمر، عثمان، حضرت علی، سعد بن ابی وقاص، حمزه، جناب جعفر، ابو عبیده، عثمان بن مزعون، عبدالرحمن بن عوف. این 10 نفر رو نام برد. به جای طلحه و زبیر گفت حمزه و جعفر. این دو نفر بله
پیامبر هم جعفر.
خب حالا اونو بحث دقیق دیگه که بحث هم کنم. این 10 نفر رو اینجا مطرح کرد با این وصف. خب حالا ما این یک تفسیر از اشعره. تفسیر دوم از اشعره که در کنز العمال هم این رو نقل میکنه، میگه سندش صحیح، البته ما بررسی کردیم هیچ کدوم از اسناد اشعره حتی به نظر اهل سنت قابل اعتبارش اشکال زیادی داره، اما روایتی است در کنز العمال 10 نفر رو اینطور نام بره. پیغمبر فرمودن انا فی الجنه، خودم، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، عبدالرحمن ابن عوف، طلحه، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، سعید ابن زید.
یعنی غیر از پیامبر چند نفر؟
نه
نفر. پس عشره مبشره با خود پیغمبرن. ابو عبیده جراح که ادعا شده جزو عشره است تو این دهتا
نیستش.
این روایت در کنز الامه. در سنن نسائی هم همین روایت رو نقل کرده که پیغمبر ابوبکر عمر تا سعید ابن زید که میشن همون ده نفر، جلد پنجم سنن نسائی صفحه 56 حدیث شماره 8193. اگر تصویر مانیتور من لطف کنن، بله روایت رو ملاحظه میکنید. پیغمبر چه کسانی نام بردند؟ پیغمبر فرمودند ابوبکر، عمر، علی، عثمان، طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن مالک و تاسع المؤمنین، نهمیشون هم که خودمم و رسول الله العاشر. پیغمبرم چیه؟
دهمیست.
پس تصریح کرده دهمین نفر کیه؟ پیغمبر. پس ابو عبیده رو علکی قاطی این جمع نکنید. پیغمبر گفته نه آقا، ده تایی که من میگم با خودمه. حالا اینجا یه لطیفه رو اول میخواستم میگم دیگه الان شد. به یک نفر گفتن که سماعت خمس چند تاست؟ گفتش که 4 تاست. اسم است و فعل است و سومیش هم یادم نمیاد.
خمس یعنی 5
حالا عشره مبشر که شد 9 تا. پیغمبرم هستش 10 تا. به آقای حیدری ما میگیم آقا اینجا 6 تا روایته، 6 تا سنده، شما 6 تا رو در بیار. میگن 2 تاشو بلدم، اون 2 تا هم یکیشو من درست در نیاوردم. اینجا میگه آقا عشره مبشره، میگن نه 9 تاست. یه پیغمبر گفتن 9 تاست، میگن نه این 10 تا میشه. عددی که پیغمبر تعیین کردن چند تاست؟ طبق این روایت 9 تاست. در الاستیاب ابن عبدالبر روایت دیگری است جالبه. جابجایی صورت گرفته، 10 تا رو تکمیل کرده، پیغمبر رو حذف کرده، به جای ابو عبیده عبدالله ابن مسعود رو قرار داده. اگر تصویر مانیتور من لطف بکنن، بله، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن مالک، سعید ابن زید و عبدالله ابن مسعود، اینها هستن افرادی که در بحث عشره مبشر هستن. متشکرم خدا فرما. باز اینو ملاحظه فرمایید، در جامع الاصول ترمذی 10 نفر رو بدون پیامبر با ابو عبیده مطرح کرده. آقای ترمذی در جامع الاصولش جلد 8 صفحه 558 اگر تشریح لطف کنم. بله، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، زبیر، سعد، عبدالرحمن، ابو عبیده و سکتن العاشر، دهمیش هم خود سعید ابن زید است. خب این 10 تا پیغمبر رو گذاشت کنار، ابو عبیده زیاد شد. متشکرم تا فهمم. باز یک تفسیر دیگری دارن که در الطبقات الکبرای ابن سعد میاد میگه آقا اصلا این حرفایی که میزنن چیه؟ الکیست. دهمین نفر آقای عبدالله ابن سلامه. دهمین نفرشون عبدالله ابن سلامه. اینا همه دارن چیکار میکنن؟ اشتباه میکنن. البته شبیه همین مضمون در صحیح بخاری هم آمده، ولی نه با ذکر عشره. یعنی طبق این روایتی که در الطبقات الکبرا آمده در جلد دوم صفحه 353 اینطور میگه و عبدالله ابن سلام الذي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هو عاشر عشرتن الجنه. این یکی از 10 نفر بهشتی هاست. خب این تعریف رو ما مشخص نشد کی از خلاصه این 10 تا چه اشخاصی هستن. البته جالب اینجاست، یک برنامه ایست، برنامه جوامع الکلم که آقایون وهابی درست کردن. من یه تصویری از این گرفتم که خود برنامه نمیتونستم اجرا بکنم. اگر تصویر منظور لطف کنین. بله، چون خودشون دستبندی کردن، میام میگه برترین مهاجرین المبشرون بالجنه عدد و صحابه چند تا زده؟ 24 تا. عشره مبشر شد 24. بعدم فهرست میکنه. متشکرم خدا فرمان.
بله
بله، عشره با پیغمبر 13 تا در واقع اضافه کردن. فهرستی که میگه ابوبکر، عمر، عثمان، علی ابن ابی طالب امیرالمومنین علیه السلام، ابو عبیده، طلحه، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، سعید ابن زید، عبدالرحمن ابن عوف، ثابت ابن قیس شماس، عبدالله ابن سلام و
بلال ابن رباح، حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن مجتبی علیه السلام، امام حسین علیه السلام، عایشه همسر پیامبر، ام رومان مادر عایشه، زید ابن حارثه، جعفر ابن ابی طالب، عبدالله ابن رواحه، عکاشه و ام حرام و حارثه.
حمزه رو
نیورد که اینجا ناقصه، چون آقای زهرابی اضافه کرد میشه 25 نفر. یعنی در واقع به اندازه دو تیم فوتبال به اشعر مبشره چیکار کردن؟ اضافه کردن. خب ما نمیدونیم این اشعری که شما ادعا میکنین چه کسانی هستن. اگر تصویر موتور لطف بکنید، اینم اتحاد کبرام اومد و عبدالله ابن مسعود عبدالله ابن سلام الذي قال رسول الله و عاشر و عشرت فلجنه متشکر. دارم اما نکته از همه اینها عجیبتر چیز که در خود صحیح بخاری آمده که از آقای سعد ابن ابی وقاص صحابی که دیگه طبق این تفاسیر همون سعد ابن مالک یا سعد ابن ابی وقاص، البته سعد ابن مالک بر ابو سعید خدری هم قابل تطبیق هست ولی کسی ادعا نکرده که مقصود ابو سعید خدری است، اما به هر صورت در صحیح بخاری از آقای سعد ابن ابی وقاص که دیگه تقریبا همه آقایان اهل سنت میگن این آقا جزو چیه؟ اشعری مبشر است. پسرش نقل میکنه از او، پسرش بعد از پیغمبر به دنیا تابعی است. یعنی اگر بنا بود سعد از پیغمبر در زمان حیات پیغمبر چیزی بشنوه شنیده، هر چیزی به پسرش بگه من از پیغمبر همه حرفا رو شنیدم دارم میگم. تصویر موتور لطف کنید. در کتاب الفضائل باب و مناقب عبدالله ابن سلام، اگر تصویر موتور لطف کنم، بله، سعد ابن ابی وقاص میگه عمر ابن عبیدالله ان عامر ابن سعد ابن ابی وقاص از ابی میگه ما سمعت النبی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نشنیدم که به هیچ انسان زنده‌ای که روی زمینه بگه او بهشتی است جز ورای عبدالله ابن سلام. خودش میگه آقا اشعری مباشری در کار نیست، پیغمبر فقط به عبدالله شنیدم، به عبدالله ابن سلام شنیدم بگه، به خود منم که سعد ابن ابی وقاص پیغمبر نگفته. حالا این اصرار دارن که این حتما چیه؟ جزء اشعری. خودت خبر نداری، پیغمبر به شما گفته. بله پیغمبر به شما بشارت داده، خودت خبر نداری، خودت نفهمیدی. متشکرم از فرما. ما درخواست داریم یک فهرست مرتب و شسته رفته. ما میگیم 12 تا امام داریم، از 1 تا 12 بچهای کوچیکمون نمیشمارن. میفرمایید اشعری مبشره از 1 تا 10 بیاید با آقای زهرای مشرف حل کنید و ان شاءالله حالا از این 25 تا یک چند تا 10 تاش انتخاب کنید، خود پیغمبر داخل بهش جا بدونید ان شاء الله. یعنی حداقل 9 تا ما به شما تخفیف بدیم، 9 تا 9 نفر رو به صورت قطعی تعیین بکنید که ما استفاده کنیم.
عایشه رو چیکار کنم؟
حالا عایشه مرد نبود، اینا مبشر و مبشرات رو داره حساب می‌کنیم حالا.
خب خیلی متشکرم جناب استاد والاسیم. حالا چون دوستان بینندم دارن برنامه رو تماشا می‌کنن، شیعیان زیاد هم هستن، اصل این روایت که شیعه قبول داره،
اصل روایت رو در کتب شیعه اینطور اومده که امیر مؤمنان و رسول گرامی اسلام در زمان فتح مکه ظاهرا روی کوه حراء بودن، در غار حراء بودن، در اونجا این اتفاق افتاد که کوه به لرزش در آمد، پیغمبر اشاره کردند که کوه آرام باش، بر تو نبی و صدیق قرار داره، یعنی من نبی هستم و علی صدیق. این روایت در کتب شیعه به این صورت آمده.
این ما اشعری مباشره رو قبول نداریم.
نه ما به این صورت قبول نداریم.
درست.
خب ما خیلی از صحابه رو بهشتی میدونیم. در صحابی بوده بهشتی بودن خیلی
از صحابه. پیغمبر بشارت داده باشه
بهشتی. نه پیغمبر بشارت دادن، اما ماجرایی که برای اشعری مباشره نقل میکنن ما به این صورت قبول نداریم.
درست. خیلی متشکرم جناب استاد القاسمی و دوستان بیننده، از شما هم ممنون هستم که تا این لحظه همراه ما بودید و هستید. حالا توی این فاصله خیلی کمی که سال هفته مونم الان بریم، خب سال هفته رو بریم بعد انشالله دوستان بیننده پشت خط ارتباطی ما هستن، حتما باشون گفتگو خواهیم کرد و صداشون رو خواهیم شنید. سال هفته رو ببینیم بعد میگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. 15 سال برنامه کلمه طیبه از کارشناسان وهابی شبکه کلمه. همانطور که پیش از این ثابت کردیم صحیح بخاری بارها دستخوش تغییر و تحریف شده است. یکی دیگر از این موارد تحریف که در واقع علمای اهل سنت به آن اعتراف دارند، مطلبی است که در کتاب الجمع بین الصحیحین حمیدی آمده است. وی در ابتدای روایتی از صحیح بخاری از عمرو بن میمون نقل می‌کند که در جاهلیت میمونی را دیدم که زنا کرده بود و میمونها دور او جمع شده و او را سنگسار کردند. من نیز با آنها همراه شده و میمون را سنگسار کردم. سپس حمیدی می گوید فوجدناه فی بعض نسخ لا فی کلها. من این مطلب را در بعضی از نسخه های صحیح بخاری یافتم، نه در همه نسخه ها. سپس اضافه می کند ولعلها من المقهمات التي اقهمت فی البخاری، شاید این مطلب از مطالبی است که به زور در کتاب صحیح بخاری وارد شده است. حال درخواست ما از کارشناسان وهابی شبکه کلمه این است که یکی از گزینه‌های زید را انتخاب نمایند. الف، صحیح بخاری که برای آنها معتبرترین کتاب بعد از قرآن محسوب می شود تحریف شده است. ب، آنها منتظر هستند تا دجال که طبق روایات بخاری و مسلم مرده زنده می کند بیاید تا بخاری را زنده کرده و از وی صحیح بخاری معتبر را دوباره بگیرند. جیم، یک نسخه بدون تحریف از کتاب صحیح بخاری با سند صحیح برای ما ارائه نمایند. دال، آقایان این اشکال را وارد دانسته و نسبت به حذف آن از صحیح بخاری اقدام نمایند. شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت نیز می توانید گزینه مورد نظر را به شماره پیامک 3123 و یا به شماره پیامک هایی که در شبکه وهابی کلمه اعلام می شود ارسال فرمایید. برنامه کلمه طیبه.
خب خیلی متشکرم دوستان بیننده، این هم سوال هفته برنامه کلمه طیبه بود که با هم دیدیم منتظر هستیم شبکه وهابی کلمه سنخته چین البته پاسخ بدن به این گزینه هایی که مطرح شد. خب ما تو این مقدار وقتی که داریم تقریبا 15 دقیقه وقت داریم تا پایین برنامه‌مون، ببینیم که چند نفر فرصت میشه که باهاشون گفتگو کنیم. اولین ارتباطمون سرکار خانم حکیمی از اهواز. سلام به شما.
الو، سلام، خسته نباشید.
ممنونم.
من سعی داشتم در رابطه با ابو هریره، اگه دوست بگم نفسش شده، این یهودی بوده، خواستم بپرسم قبلا یهودی بوده؟
درست. خیلی متشکرم، منتظر باشید انشالله استاد.
نه، بعد یه صحبتی بعد از این دارم. این من میخوام بگم که در رابطه با خداوند که توصیف کردن، چون اگر یهودی بوده، این یهودی قدیم خب با اجنه و شیاطین در ارتباط بودن، میدیدن. حالا امکان داره که این واقعا یهودی بوده باشه، از جنه شیاطین دیده باشه و توصیف کرده باشه، چون خب هر حال به ربط هم حرف نمیزنن، حتما یه چیزی دیدن که میگن. ولی خب مثلا شیاطین وقتی ارتباط برقرار میکنن با انسان، خیلی راحت گول میزنن یا ما خدای شما هستیم، اینا باور کردن. واقعا میگم شاید همچین چیزی بوده. حالا دیگه نظر شما خودتون هستی هست. ممنونم، تشکر، خدا.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. حالا منتظر باشید انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود و پاسخ رو از زبان اساتید خواهیم شنید. جناب احمد آقا از مهاواد اهل سنت هستن، سلام به شما.
الو،
سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمایید.
حال شما خوبه؟
ممنونم،
تشکر و ممنون، خیلی ممنون از لطفتون.
خواهش میکنم، بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد ابوالقاسمی و استاد عزیزمون و اون برادر دیگه که اسمش هم نمیدونم، حاجی آقا ادب دارم. بله،
سلام علیکم و رحمت الله.
عرض باش خدمت شما در رابطه با اون مسائلی، البته صداتون ضعیف میاد،
ما صدای شما رو داریم، بفرمید.
بله، عرضم به حضور شما مسائل اهل سنت را شما بیان میکنید، البته اینو من به نظر من باید جدا بکنید شما مسائل را. اون روایتی که در صحیح بخاری شما برای بینندگان عزیز توضیح دادید، اون یعنی کلن پیامبر صلی الله علیه وسلم، البته من چیزی کتابی پیشم نیست که مثلا بگم در فلان صفحه، فقط شما اونجا که یادداشت فرموده بودید، بدین معنی نیست که اهل سنت در صحیح بخاری راضی به این باشن که خدای نکرده راضی به جسمانیت خدا باشن.
بله،
این یه مسئله آجا خیلی باید لطف بکنید در برنامه هاتون، یعنی دقیق‌تر مثلا برنامه ها را توضیح بدید برای مردم، چون ما تو کشوری هستیم، کشور ما که ایران است، عرض باشه خدمت شما، خودمون از خود برادران تشیع جدا نمیدونیم. اگه ما کافر باشیم خدای نکرده دیگه، چرا هفته وحدت میذارید، چرا میایید با ما میشینید، چرا صحبت میکنیم، چرا مدارس علوم دینی در سراسر کشور الحمدلله هستش، مال هم اهل تسنن هم اهل تشیع. دیگه اگه ما چون تقریبا اون موقع که متوجه شدم از فرمایشات حدیقا و اینا دیگه میگفتن که به به تزور سنی و تزور نمیدونم فلان و دیگه ما خدای نکرده به این جور چیزا نراضی هستیم.
شما قبلش هم دیدید یک بخش قبلش هم یک مستنداتی رو دوستانم مطرح کردن، اون رو هم دیدید یا خیر؟
بله.
شما کامل دیدید برنامه رو یا فقط همون بخش رو دیدید؟
نه والله همین بخش رو دیدم من.
خب حالا انشالله توضیحات رو اساتید خواهند داد. یه بخش مهمی بود که قبلش مطرح شد که اون رو فکر میکنم شما موفق نشدید انشالله.
ولی من یه سوالی دارم خدمت.
بله.
اون تو کتابا، البته من کتابای یعنی استفاده الاسلام کلینی هم دارم مطالعه میکنم.
بله.
اتفاقا ما باید بیشتر به مسائل این مسائل خداشناسی و اینا بیشتر دقت داشته باشیم، چون خدای نکرده اگه یه لحظه دیگه ما مسئله فقهی نیست که بگیم مثلا یکی میگه آقا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأيديكم إلى الكعبين، يا اینجوری مثلا بخونیم خلاصه اینطوری نماز نماز باطل و اینطوری درسته، این مسئله عقیدتیه.
درست. خب احمد آقا ما وقتمون خیلی کم هست، اگر که نکته پایانی هست بفرمایید.
بله عرض باش خدمت شما. البته قبلا من نگاه میکردم که به دوستان خیلی فرصت میدادید.
خب امشب آره ما برنامه طول کشید، یازده بودیم باید تمام کنیم.
که اومده بود پیش پیامبر، یعنی میگفتن که یهودی ها اینجوری دارن میگن.
درست.
در صحیح بخاری، چون صحیح بخاری مال وهابی ها نیست، مال حضرت اهل تسننه. اگه اونجا یه مشکل عقیدتی باشه همه ما کافر میشیم دیگه.
درست.
بله.
خب خیلی متشکریم از شما. خدا نگهدارتون باشه. علت این که ما فرصت نداریم بیشتر از خدمتون باشیم بخاطر اینکه 11 و نیم ما در واقع 23 و 30 به وقت ایران باید وقت رو تمام کنیم، برنامه رو تمام کنیم. خب یک تلفن دیگه، جناب آقای بابک، آقا بابک از کرج شیعه هستن. سلام به شما.
سلام علیکم.
بفرمایید.
خسته نباشید. خدمت شما کارشناسان محترمتون.
سلامت
باشید. من مزاحم شدم، خواهش می‌کنم.
خیلی کوتاه بفرمایید.
یه شبهه‌ای برام پیش اومد، یعنی اونها ایجاد کردن، همون شبکه‌هایی که پیش نمیارم. بله این بنده خدا، بنده های خدا که گفتن که در مورد امام زمان، امام زمان رو میگن که خوب نیست و فلان، از اون حرفایی که خودشون می، حالا ما کاری به اون حرف اونا ندارم، ولی برای منی که ادعای شیعه بودن دارم، خب یه سری شبهه ایجاد میشه، در صورت من نه عالمم نه به قول معروف تو این کار سررشته دارم، ولی خب برای من امثال من زیادیم توی این شهر و پیش میاد که اصلا میان تاریخ زمان تولد امام زمان ما رو میان اصلا روش تعریف میکنن، میان میگن که اصلا وجود نداشته این آدم، اصلا پدرشون عقیم بوده فلان، اصلا یه حرفای عجیب غریبی. من نمیدونم، من تا حالا ندیدم تو شبکه شما جواب این سوال داده شده باشه به این شکل.
درست.
کلی صحبت شده تو برنامه های دیگه تون ولی من ندیدم. اگر شما، خواهش میکنم ازتون که در این مورد یه صحبتی بشه. یه صحبت کوتاه دیگه هم دارم، بعد قطع میکنم سریع، میدونم وقت کمه. این که شما الان دارید در مورد خدایی که اونا میگن، ولی من واقعا الان دارم خجالت میکشم که در مورد خدا اینجوری حرف زده میشه. یعنی واقعا درسته؟ یعنی واقعا اصلا مطرح کردن این که خدا فلان اینجوریه اونجوری، اصلا کلمات از دهن آدم به زور در میاد این حرفا.
درست.
من نمیدونم شما چجوری راحت، آخه دیگه یه بچه 5 ساله میدونه خدا نمیتونه این شکل باشه، اصلا مطرح کردنش به نظر شما.
درست.
نمیدونم، من خجالت میکشم.
خب دیگه ما میخوام
کلمات رو خجالت،
ما میخوام همین رو بگیم که کتابش این مطلب. خیلی ممنونیم آقا بابک، خدا نگهدارتون باشه. دوستان بیننده در خدمت اسیست بزرگوار هستیم، انشاءالله پاسخ این سه سوال رو بدن. البته وقتمون خیلی کم است، لطفاً تلفن‌ها رو وصل نکنید، ببینیم اگه وقت شد باز هم در خدمت عزیزان بیننده خواهیم. خب حالا پس پاسخ‌ها رو بفرمایید، اگر که وقت شد باز هم در خدمت عزیزان هستیم.
خب آیا بلاسمیش شما
راجع به اون خواهر محترمی که در مورد ابوهریره سوال کردن که آیا ابوهریره یهودی بوده؟ خیر، ولی مسلم ابن حجاج نیشابوری صاحب صحیح مسلم در کتاب التمییز که کتاب به اصطلاح علوم حدیث این شخصه در صفحه 175 شماره 10 میگه که مراقب باشید که حدیث خیلی بحث دقیقیه. ما پیش ابوهریره میشستیم، گاهی اوقات میگفت پیغمبر گفته ولی روایت کعب الاحبار رو میگفت، گاهی اوقات میگفت کعب الاحبار گفته، روایت پیغمبر رو نقل میکرد.
ابو هریره شاگردی کعب الاحبار رو کرده، کعب الاحبار هم یهودی بوده و نظرات یهود رو مطرح می‌کرده و عموم این روایات تشریحی که در صحیح بخاری و مسلم آمده از همین طریق آیه ابو هریره و امثال همه که به جای شاگردی پیامبر شاگردی امثال کعب الاحبار رو می‌کردن. اما راجع به این که گفتن که ما دتابال در شبکه خودمون راجع به تولد امام زمان مطرح نکردیم، ما بارها و بارها از کتب اهل سنت مطالبی را آوردیم که ثابت می کند، خودشون اقرار کردند که به اصطلاح امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف فرزند حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام فرزند داشته، یعنی که اون حضرت عقیم بوده، خود اهل سنت هم قبول ندارن. از جمله حالا یکی از کسانی که این مطلب رو نقل کرده، بله من اگر تصویر مونیتور من لطف بکنن فقط فهرست وار ریزم نوشته، میگه ببینید ابن عسیر جزری نوشته در سال 260 ابو محمد علوی عسکری از دنیا رفت، او یکی از 12 امام شیعه است و او پدر محمد است. الکامل فی تاریخ جلد 7 صفحه 274. ابن خلکان میگه محمد ابن الحسن نام امام زمان و فرزند امام حسن علیه السلام میاره، میگه ایشون در شب جمعه نیمه شعبان 255 به دنیا آمده، وفیات الاعیان جلد 4 صفحه 176. ذهبی میاد میگه فرزند امام حسن عسکری کسی است که شیعیان ادعا میکنن او امام زمانشونه، فرزند رو قبول میکنه اما یه شیعه ادعا رو داره. ابن وردی همینطور، ابن طولون صریحا میاد میگه ولادت حضرت روز جمعه نیمه شعبان 255 بوده، وقتی پدرش از دنیا رفت او 5 سال داشت. کتاب الائمه تا 12 که بزرگان علمای اهل سنت از اهل بیت رو به عنوان امامان شیعه مطرح کرده.
درسته.
ابن حجر هیثمی در کتاب السوائق میاد میگه ابو محمد غیر از فرزندش ابوالقاسم نداشت، یه فرزند داشت. پس داشته. ابن حجر هیثمی میگه شبراوی شافعی، قندوزی حنفی، زرکلی از علمای تقریبا میشه گفت معاصر، عبدالحلیم جندی و دیگر بزرگان اهل سنت یه روایت هم هست که در کافی اومده به این استدلال میکنن، این روایت هم جوابش مشخصه. تو این روایت آمده که سلطان جستجو کرد فرزند امام حسن عسکری پیدا نکرد، سلطان خیال کرد که امام حسن عسکری فرزند
ندارد.
هم در کافی هم در کمال الدین اومده. متشکرم از فرمان. ولی این آقایون فکر میکنن که چی؟ میان اینو میخونن، ترجمه نمیخونن، میگن خب سلطان که گفته لابد امام حسن عسکری فرزندی نداشته. کل اینها تدلیس هایی که انجام میدن. خود علمای اهل سنت اقرار داشتن که آقا امام حسن عسکری فرزند داشته، اینا اصلا میگن نه آقا حضرت فرزندی نداشته.
خیلی متشکرم. من فقط توضیح رو بدم خدمت بیننده بزرگوار که اگه در خصوص بحث مهدویت سوال خیلی تخصصی هم داره، هرچند استاد پاسخ دادن و این عزیزمون آقا بابا گفتن تا حالا چنین چیزی پاسخ داده نشده، در واقع در برنامه‌های مختلف پاسخ داده شده، مخصوصا در برنامه گامی به سوی ظهور که جمعه ساعت 19 پخش میشه، شما میتونید انشالله این برنامه رو تماشا کنید. سوالات مخصوص به بحث مهدویت رو اونجا عزیزان پاسخ خواهند داد، کارشناسان شبکه جهانی ولایت. جناب استاد یزدانی در خدمتتون هستم.
خب بله ممنون هستیم. جناب آقای احمد بود از مهاوات که اشکال گرفت به این روایاتی که ما نقل کردیم از کتاب صحیح بخاری، گفتن در برحال اینا مسائل عقیدتی مسائل فقهی نیست که شما نقل میکنید و این برحال نسبت میدید به اهل سنت. بله ما زیاد داریم از علمای اهل سنت که این روایات رو قبول ندارن و یا حداقل اینا رو تأویل میکنن، که ما در سایتمون تعداد زیاد از اینها رو نام بردیم که اینها تقسیم رو قبول ندارن و رد میکنن، از جمله فخر رازی، ابن حجر عسقلانی، سیوطی و بقیه. ما میدونیم که اکثر اهل سنت این گونه هستن، ولی خب این روایت در کتاب صحیح بخاری آمده. تأویل شما چجوری میخواید تأویل کنید؟ بعضی از اینها رو ممکنه بشه تأویل کرد، ولی خب اینا این روایاتی که ما خوندیم واقعا تأویلش بسیار سخته. شما میگید تمام هر چه در صحیح بخاری آمده ما یقین داریم که پیغمبر اونو گفته. ابن تیمیه میگه تمام هر چه در صحیح بخاری آمده تمام علمای ما اجماع دارن که اینها همه بلا استثناء قطعی صدور هستن، همش از پیغمبر. خب اگر این روایت از پیغمبر آمده که خدا 5 تا انگشت داره، خب 5 تا انگشت شما تعبیر کنید، این چجوری تعبیر میکنید؟ یا میگه خدا نمیدونم پیجامه داره و نمیدونم ایزار داره و بنده ایزار و پیجامه داره و شلوار داره، خب اینو تعبیر کنید برای ما منظورش چی هست و چی نیست،
یا اون چیزهای دیگه ما منتظر تعویلش هستیم. اگر شما اهل تعویل هستید پس نصف شیعه تعویل میکنید، ما هم تعویل میکنیم. ممکن از این روایات دست داره، چشم داره، گوش داره، کمر داره، ممکنه در کتابهای دیگه هم باشه، اما علمای شیعه و سنی اینا رو تعویل میکنن. اونهایی که اهل تعویل نیستن مثل وهابی ها، اونا چیکار میکنن؟ خب آقای ابن تیمیه تعویل رو قبول نداره و آقای ابی علای فرای شما کتاب نوشته بر رد تعویل.
بله
نشون دادیم کتاب رو و روایات متعدد رو، میگه که خدا بر حال جوان هست، چی هست و چی هست و چی نیست، و این مطالبی که در کتاب‌های شما آمده و با سندهای متعدد هم آمده در صحیح بخاری دیگه. شما تعویل کنین، ما تعویل شما رو میپذیریم، ولی ندیدیم کسی اینها رو تعویل کنه و روایات دیگه که ما نخوندیم از صحیح بخاری، مثلا روایاتی که میگه خدا آدم رو به صورت خودش خلق کرد و خدا اونجا 60 ذراع طولش بود، طوله 60 ذراع، 60 ذراع طولش بود، یعنی 30 متر، خدایی که 30 متر طول داشت، یا خدایی که نمیدونم در صحیح مسلم هست که دو تا دست داشت، در طرف راست خودش یک دست هم در طرف چپ خودش داشت. ما فرصت نکردیم بخونیم، یعنی خدای 3 دست، 5 تا انگشت و 3 دست، اینا چجور تقسیم میکنه اینا رو برحال ما نمیدونیم. خب اینا رو ما چون فرصتمون کم بود نخوندیم، و اگر باز هم دوستان اصلاح کنن ما این روایات رو همه رو جمع کردیم و میتونیم بخونیم، وقت نداریم دیگه. بس
اگه نکته‌ای هست بفرمایید.
البته بحث تولد حضرت از امام حسن عسکری علیه السلام رو، امام مهدی علیه السلام رو ما در همون ایام 15 شعبان مفصل گفتیم. حضرت آیت الله قزوینی همه اینها رو آورد با مدرک و سند نشون داد و بزرگان اهل سنت که اعتراف کرده بودن، نزدیک به 128 نفر از علمای اهل سنت این رو اعتراف کردن که امام حسن عسکری، امام حضرت مهدی علیه السلام در 15 شعبان سال 255 به حال به دنیا آمده، از جمله آقای فخرالدین رازی متوفای 604 که در کتاب شجره المبارکه، نمیدونم مونیتور من فکر نکنم، میتونن نشون بدن، هم یه روایت نشون بدیم که ایشون در اینجا از امام حسن عسکری میگه: اما الحسن العسکری علیه السلام فله ابنان و بنتان، دو تا پسر داشت و دو تا دختر. پسراش یکیش صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بود و دومی موسی بود که در زمان حیات پدرش امام حسن عسکری از دنیا رفت. دو تا دختر هم داشت، اونها همگی در حیات پدرش از دنیا رفت. و تعداد زیاد ابن حجر هیثمی هست که ایشون باز نام میاره در سوایق المحرقه، و حدود ما همون 128 نفر رو همه رو اسماشو داریم به صورت تفصیلی که همه اینها اعتراف کردن امام حسن از حضرت مهدی علیه السلام به دنیا آمده است. ممنون هستیم.
خیلی متشکرم.
خب برنامه‌مون هم با نام و یاد آقامون مولامون امام زمان علیه السلام به پایان رسید و متبرک شد با نام حضرت. جناب استاد ابوالقاسم دست شما در نکنه. خیلی متشکرم جناب استاد یزدانی، از شما ممنون هستم. عزیزان بیننده، از لطف و عنایت و مرحمتی که شما به شبکه جهانی ولایت و برنامه کلمه طیبه دارید ممنون هستم. ما همیشه باید در همه دقایق و لحظات زندگیمون به یاد آقامون امام زمان علیه السلام باشیم و انشالله برای ظهور و فرج اون بزرگوار دعا کنیم. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدارتون باشه.